بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. نقش جوانان در گام دوم انقلاب. 11 اردیبهشت ماه 1398، گیلان، مسجد جامع لنگرود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما، پس و پس تبریک عرض میکنم میده نیمه شعبان رو خدمت شما و بدون فوت وقت نرازم رو شون کنم. بازا و عرض کردم گفتم نکات ارزنده‌ای رو میفهمیدم، اینو ادامه میدادید ما هم استفاده میکردیم. ما خودمون واقعا بعضی موقع میشینیم صحبت های غربی ها رو میخونیم در رابطه با انقلاب، خودمون بیشتر توجیه ترن اونا از ما، حقیقتا از خیلی از مسئولین خودمون حداقل توجیه ترن. اونا چون میدونن با چی مواجه شدن. جایی از قدیم مقوله ما یاد دادن میگن یار در نگاه اغیار و از موقع جالب تره از نگاه اونها. حرفای عجیب غریبی زدن که اصلا ما خودمون باورمون نمیشه. خیلی از این حرفا رو هم با ملاحظه زدن، سعی کردن به گوش ما نرسه. بعد ما میگیم مگه ما چیکار کردیم اینقدر مهمیم؟ عبارتهایی مثل این که خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن. این جمله رو نگاه کنید، خیلی دقیق. خطرناکترین یعنی یه خطرناکتر وجود نداره. بعد دشمن مشترک، نه فقط دشمن انگلیس آمریکا، مثلا انگلیس اسرائیل چه میدونم، دشمن مشترک همه ماست. بعد مال دشمن است 10 ساله 20 ساله 100 ساله 1000 ساله هم نه، تمدن غرب. خودشون میگن 2500 سال 2900 سال در سر تا سر تاریخ آن است. بابا مگه ما چیکار کنیم؟ ما که کسی کاری نداریم، ما نشستیم سر جای خودمون. ما که ناو نفرستادیم خلیج مکزیک، اونا با ناواشون اومدن خلیج فارس. ما تو مملکت خودمون، تو منطقه خودمون، ما کسی کاری نداریم که الا اینکه یه کاری کردیم خودمونم نمیدونیم. اونه و اونا متوجه. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، خوب نهایت داشته باشید، بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم اومدن یک اصول و قواعدی رو بنویسن که بر مبنای اون اینا حاکمان دنیا همیشه بمونن. گفتن زحمت کشیدیم بهشون حق بدید. یا ما هیتلر رو نشون میدیم سر جاش، باید یه بند تبصری یه چیز برای ما قائل بشید. سازمان ملل نتیجتاً چیزی جز یک از بازوهای کشورهای پیروز نبود. بعد کشورهای پیروز جنگ جهانی آمریکا حرف اول و آخر میزد، چون از معرکه جنگ دور بود. اون موقع موشکای قاره پیما این شکلی نبود، سالم موند و جنگو با دکید و فتمن با بمب کودک و مرد چاقش، اسمای بمب اتمی بود که هیروشیما ناکازاکی انداخت، پایان داد و به قول همه غلاف کردن. اینا گفتم ما یه حق به توی برای خودمون میذاریم، ما فکریم تموم شده. این نبود، گفتم ما کل دنیا رو باید مدیریت کنیم. دوره جنگیدن این برابر هم تموم شده. شما اصلا این آمریکا تونست تو عراق بمونه؟ نمیتونی بمونی، چون کسی که ازش سرزمین از دست بره تا پس نگیره بی خیال نمیشه. ببین الان هنوز کنزه فلسطین رو 60 سال بابا 3 تا 4 تا نسل گذشته راهپیمای بازگشت. ای هر جمعه بلند میشن میرن لبه مرز که میخوام بریم تو. بیچاره کرده همین اسرائیلیا رو. مگه چقدر هست کل اون منطقه؟ رژیم صهیونیست ارزش تو کمترین نقطهش میشه 14 15 کیلومتر. یعنی یه کشوری شما فکر کن مثلا ارزش 14 15 کیلومتر باشه. مسخره است دیگه، جوک. خب برای چی اینجوری اینو نه فهمیدن؟ میگن ما باید یه کاری کنیم تربیت ها رو به دست بیاریم. من آیه قرآن برای شما میخونم، خیلی آیه قشنگیه. چقدر ما این کتاب عجیب غریب و استراتژیک خدا وکیلی، نه تهش به ما این کتاب قصه بهش رجوع کردیم. میگم ما قصه حضرت یوسف اینا، اون هم اتوان چون یه زلیخا یه چیزی داشته رفتن سراغش ها، یعنی نمیرفتن. آیه اصحاب کهف اینا 300 سال زنده مونن، چقدر جذابه برگشته اونجا سکه هدیه اینا میشه میره دنبال چی بود اسم زنش ماکسیمیلیان استون فیلمه هلن ما چی جان گفت هلن من کجاست، هلن من عجب عاشقانه است. یعنی همین برداشت از قرآن بوده. در مورد حضرت نوح ببین چی میفرماد قرآن، خوب دقت کن، میگه بابا این پیغمبر ما 1000 سال 50 سال کمتر پیغمبری قبل طوفانش بوده. آ چه دلیلی داره پیغمبری حضرت نوح میگه خدا؟ و خب بگو 950 دیگه، چرا میگه 1000 50 تا کم؟ میخواد اول عدد 1000 تو ذهنت من شما بشینه، بعد بگه حالا 50 تا کم یا بیاد زیادتر. میخواد بگه یه موقع وعده الهی رسیدنش میکشه به عدد 1000، شما که بیش از 1000 سال منتظرید ناامید نشو، نسلها میمیرن اما میگه تربیت انباشته میشه. الان من توی که اینجا نشستیم، آیا فهمی که از امامت داریم با فهم پدران ما یکیه؟ قطعا نه، خیلی اوضاع ما بهتره، به قرآن قسم خیلی اوضاع ما بهتره. فهمی که شما از انقلاب دارید خود کسی که اول انقلاب بودن نداشتن. من گفتم شما بنوزین بیرون، فهمش یه فهم سلبی بوده، این نباشه. چی باشه چه اصلا فکرش؟ گفتم اصلاح اسلام یعنی چی؟ خیلی توجیه نبودن، زحمت ها کششون. بابا امام سجاد خیلی زحمت میکشه که امام قبلی رو به خاک و خون کشیدن، انگار نه انگار هلهلم میکنن و کلم میکشن، خوشحالن اصلا اتفاقی نیفتاده. دوتا امام بعدی امام سجاد 4000 تا شاگرد دارن، فکر نه از مریخ اومدن. این وسط کی زحمت کشید؟ کار تربیتی کرد حضرت سجاد. تو چی فهمیدی ما از امام سجاد؟ همه امامی که مریض بود تو عاشورا 20000 تا برده رو خرید تربیت میکرد آزاد میکرد، همون اومدن تشیع پخش کردن اومدن جو. خیلی از همین امامزاده که فرام کردن میومدن به شمال ایران، بخاطر اینکه رشته کوه البرز مانع سربازان حکومتی بودن که امامزاده ها تو کوره دهاتان توی کوه ها تو بدترین جان بخاطر اینکه داشتن فرار میکردن دیگه. آقا میرزا کوچکان کجا میرن؟ وسط رش میشست میدون مرکزی، یا فرار کرده بود رفته تو کوه ها؟ همین بود دیگه. بعد از امامزاده به یه اسم، امامزاده ما 3 جا داریم 2 جا داریم، برای چی؟ اینکه تیکه تیکش کردن بدنش اونجا افتاد، سر رو برداشتن بردن اون طرف. امامزاده حمزه بهبهان تهران کنار عبدالعظیم حسنی علیه السلام زحمت ها کشته شد. شما ائمه ابتدای ما زیارت نماشون رو میخونی، اینی به راستی من اشهد و شهادت میدم که چی؟ قد اقمت الصلاة، تو نماز میخوندی. ای با آتایت از زکات، زکات هم میدادی. الان یه نفر بخواد از حاج آقا تعریف کنه، بخواد چجوری تعریف میکنم؟ حاج ما یه امام جمعه داریم نماز میخونم. و یعنی چه از ارومه نشم امام جمعه نماز نخونه کی باید بخونه؟ بچه پیغمبر نماز نخونه کی باید بخونه؟ شما اولاد پیغمبر بودید، قد اقمت از صلات، شما نماز به پا میداشتید و آتیت از زکات، زکات میدادی و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی و نهیت عن المنکر، نهی از منکر میکردی. آقا اینا که اصول و فروع این چیزای دینه، اینا رو بالاخره هر کسی باید انجام بده. بله در دنیایی که امیرالمومنین وقتی به شهادت میرسه میگن کجا علی رو زدن، میگن تو مسجد، میگن تو مسجد چیکار داشت، مگه نماز میخون؟ بعد از این حرفا بزنید که برسه به جایی که تو ائمه پایانی ما امام هادی، زیارت جامعه کبیره، زیارت آل یاسین، خطاب به امام زمان شما بگی المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. معروف اون چیزی که شما بگی، منکر اون چیزی که شما از اون باز بداری. اصلا معنی معروف و منکر من تویی. طرف روز عاشورا ذوب در امام حسین بوده، کشش حب به امام حسین چجوری تکونش داده، 30000 شمشیر آخر رو ندیده، رفته با ایستاده پا امامش به شهادت رسیده. اما دقت بکن نزدیک ظهر عاشورا شده، برگشته امام حسین جون کنه آقا وقت نماز، آقا به امام معصوم داره وقت نمازه. خوباشون این بودن. در وصف یونس ابن عبدالرحمن میگن سلمان امام رضا. همین آقای سلمان امام رضا وقتی امام رضا به شهادت میرسه تو مدینه براش مجلس ختم میگیرن، چون امام رضا تو خراسان به شهادت رسید دیگه، اینا دور بودن، یه مجلس ختم میگرفتن، اینجوری گریه میکردن، گریه 2-3 روزی گذشت، بلند شد قاطی کرد گفت بس دیگه انقدر گریه میکنید، پاشید یه خاک تو سر میکنید بریم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه چیکار کنیم با تشیع. منظورش از این بچه امام جواد بود. نفس برداشت چی میفهمی از امامت؟ انباشت تربیت صورت گرفته، شما انقدر راحت حرف میزنید. به خدا اگه شما 40 سال پیش به این سادگی که الان داریم امام حسین قیام کرد جرأت داشتی بگی امام حسین قیام کرد؟ کتاب شهید جاوید کی نوشته شده؟ شما نگاه میکنیم یه عالم ما کتاب نوشته، توی اونجا ایشون داره میگه که امام حسین علم غیب تفصیلی نداشته. خب بس علم غیب امامت چی متوجه شدید؟ آقا اگه شما قبل از انقلاب میگفتید امام حسین قیام کرده، نصف حوزه اینجوری نگاه میکرد، یعنی چی قیام کرده؟ یعنی خروج کرده؟ تو هم که داری تهمت یزید رو میزنیم امام حسین که نه، امام حسین فراری بود نکشنش. خائفاً یترقب، میترسید در میرفت از این شهر به اون شهر، زن و بچهش گرفته بود میکشید ازش. عجب، انا شما این حرفا رو حرفای عجیب غریب و سخیفی میدونید، حرفای شاذی میدونید. میدونی چرا؟ چون بعد انقلاب پلاک شدید. همین، ما حالا باید بگذر بفهمیم چی کار کردین انقلاب. فهمون از انقلاب همین چهار تا چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و این چیزاست. یعنی تنزل دادیم انقلاب و گن کشیدیم با این دستبندی ها و این به قرآن بلایی سر این آقایون بیارن. فهمی که من از دین دارم، من بی سواد، بلایی سر اینا بیارن که تو دنیا اون دنیا مثالشون بزنن. مثلا فرشته عذاب به یکی همون مثلا قومه، مثلا یکی از پیامبران میگه زقوم تو بخور، نمیخوریم از اون زقومای فلانی برات میارم ها. یارو مثل آب خونک سر بکشه. 124 هزار تا پیغمبر رفتن، این همه آدم شهید شدن، میگه تو یه روز قدیر در زمان شیخ مفید 14 هزار نفر تو بغداد سر بریدن شیعیانو، چرا قدیر برپا کردید؟ بعد من شما راه میفتیم روز قدیر از خونه این سید، خونه اون سید، آقا بریم اونجا 5 تومانی میده، نه اونجا 10 تومانی میده. بیا آدم تاریخ میخونیم، بیا آقا اینا چجوری موندن؟ یه سمه غربی ها میگه بابا من موندم این تشعیع چجوری مونده به پیر و پیغمبر؟ نه فقط قتل عام کردن اینا رو، هر کی رسیده کشتار کرد. آقا چجوری موندید شما؟ این همه حرفی که در مورد ایران میزنن، با این انقلاب چجوری شما سر پا موندی بعد 40 سال؟ با این گلگیجا، با این همه نفوذی، با این همه دشمن، ما هر جوری دو تا چهار تا میکنیم. این آقای خوان پارادایس حسین، خوان پارادایس اسم اصلیش شیعه شد، یه حسین هم گذاشت آخرش، از مدیره ارشد آی بی ام شیعه شده، اومد ایران، ما زنش دادیم پاش بند شد، بدبخت یه گیر افتاد دیگه. خب یه راهشه دیگه، بخوای یه نفر بند کنی بعد همین کارو کنی. یه جوری پاش گیر افتاد که اصلا با وزنای 200 کیلو به پاش وصل کردی. همین وقت با ما صحبت میکرد، میرفت این بر اون بر، این اداره اون اداره، اینجور اون طرف اون طرف، میچرخید برمیگشت میاد باز دور دفتر ما گریه میکرد. گفتم چه؟ با امام زمان، امام زمان نمیدونم چه. میگفت اصلا من روز به روز تو این خیابونای شما، شهرهای شما، مملکت شما راه میرم با این آقایون جلسه دارم، به مثبات میشه امام زمانی باشه. چه جوری با دایرید با اینا وایس جلو اینا؟ مگه میشه؟ این اصلا معجزه است. میگه زمان جنگ بود، یکی این مسئولین خارجی اومده بود ایران، بالاخره چیز داره دیگه، اینا دیپلماسی خیلی معنی داره، مثلا طرف کجا ازش استقبال کنی، تو فرودگاه تو کاخ ریاست جمهوری کی استقبال کنه؟ وقتی میاد پایین فرش قرمز انداختی ننداختی، بالا منتظرشی پایین منتظرشی، میاد مثلا شما مسئول چندومتون فرست، اون چه جور آدم هست؟ رئیس جمهور بیاد مثلا شما یه وزیر بفرستی سراغش، اینا خیلی معنی داره. بعد اینجوری دست بدی، بیشتر دست بدی، آرنجشو بگیری، مثل احمدی نژاد مادرشو بغل کنی، خب تو ونزوئلا خواست بگه روابط صمیمانه است دیگه، خیلی هم صمیمانه است. آره اینا کلی معنی داره. یکی از این مسئولین اونا رئیس جمهورشون بوده، چی بوده؟ نخست وزیر بوده، میاد ایران یه 7-8 ساعت تو فرودگاه وای میسته، میبینه هیچکی نیست، هیچکی نیومده دنبال طرف. این چه معنی داره؟ اصلا ما روابط به طور نمیخوام، احتمالاً منتظر جنگ باش مثلا. بخت رفته رو ویبره، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ بعد 7-8 ساعت وزیر کشاورزی میاد سراغش، کشاورزی و این شروع آنالیز میگه خب اون 8 ساعت که یعنی ادب شد دیگه، از این غلطا نکنی کشورتون. کشاورزی؟ کشاورزی؟ چه ربطی داره؟ ما توسعه بدیم روابط کشاورزیمون، آخه ما مثلا کشاورزی هم نداریم چی شده و فلان. بعد میفهمن آقا همون موقعی که مثلا اینو دعوت کردن یادشون رفته بوده رئیس دولت یه شهر دیگه سفر استانی بوده، بعد هی زنگ بزن پیدا کن موبایل نبوده، این طرف اون طرف، بابا ارسی چون رئیس جمهوری دعوت کردن بدبخت فرودگاه، آخ کی هم وزر اونجاست، ما همه با خودمون اون طرفن. آقا نه چی وزیر کشاورزی، خب اون ننش مریضه بنده خدا بیمارستانه. آقا بجنبید بگو ول کنی بیبر یه سری اونو برش تو ببرش یه کاری میکنیم. میگن وقت داشت میرفت از اینجا میگفتش که حتما یه خدایی وجود داره، کمونیستا چرت و پرت میگن، میگه میشه حتما خدایی وجود داره، میگه چجوری جلو کل دنیا وایستادن، میگه میشه. قرض این، خب زحمت ها کشیده شده. خدا حضرت نو مثال میزنیم که 950 سال پیغمبری کردی کی عذاب رسید؟ خدا به این سادگی عذاب، آقا خب مثلا 8 سال 850 اون کشتی رو میگفتی بساز، به کجا برمیخورد؟ نه، هنوز خدا امید داشت مؤمنی به دنیا بیایید. دقت کن میدید چی میشه؟ به مرحله میرسه ساختار کفر مقابل حضرتون که سیستمشو جوری میچینه، آموزش پرورشش رو جوری درست میکنه، بچه دقت کنید، آموزش پرورش رو جوری درست میکنه که هیچ بچه جدیدی به دنیا نمی آید الان که کافر میشود. ولا یلدو آیه قرآن میگه دیگه اینا نمیزان الا کافر و فاجر. از حالا وقته دیگه الان من کارآمدی ندارم، خدایا من پیامبرتم دیگه، چی میشه از اون موقع بعد دیگه نمیزان؟ یعنی چی؟ برادر من خیلی واضحه، یعنی این که ساختار آموزشی مسلط شد. یعنی مثلا مثال امروزیش کنم، باید بچه تو بفرست آموزش پرورش درست، وگرنه پدر مادر میفته زندان، قانونه. بچه رفته آموزش پرورش، رفته تو مدرسه، تو مدرسه چی بهش یاد میدن؟ اونی که اونا میخوان. از بچگی، از 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی پیش دبستانی شروع کردن حالا بهش چیزایی یاد میدن که این بچه الا اینکه کافر بشه. کشورهای پیروز جنگ جهانی دنبال این بودن، 70 سال بالا پایین کردن، آخر 2014 یه سندی رو دادن بیرون به اسم SDGs Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار، خیلی شنیدید. قبلش MDGs Millennium Development Goals بود، سند توسعه 1000، گفتن اونم ایراد داره. سند توسعه پایدار 17 تا فصل داره، 17 محور داره، یعنی 16 تا 17 همین قول مشارکت که همه 16 تا رو انجام بدیم که خودش هم یه شرطه. این 17 تا ریز میشه 169 تا، اشتباه نکنم، ریز محور. این 169 تا خورد میشه 2086 تا یا 2083 تا فاکتور، تا آب خوردن تو کار داره. تمام کشور دنیا باید اینو انجام بدن اگه میخوای توسعه یافته باشی، باید این کار انجام بدی. و سازمان ملل بررسی میکنه این کار درست انجام میدی یا نه. خب کجا اینو باید امضا کنی؟ باریکلا این هر بخشیشو، این 17 تا محور رو هر دوتا ستاشو کرده یه سند بین المللی که میره امضا میکنه. مثلا بخش آب و هواییش رفته شده مناریت، شده پاریس. بخشای تربیتی و فرهنگی و اجتماعی شده EBC Education BC. خب بعد خدمت شما عرض کنم بخشای مربوط به حقوق قضایی شده مریدا، سند پاریس. WSIS بخشای مربوط به ارتباطاتشه، اینترنت و نمیدونم چی. که همین چند وقت پیش فیلم از وزیر ارتباطات در اومد که مفتن رفته BC و اونجا داره صحبت میکنه، همین بود که WSIS بود، اجلاس WSIS بود. بعد بخشایی مربوط به سلامت و اینجور چیزا و بهداشت توی قرارداد هلسه، سلامته. شما اینا رو که امضا میکنی اونجوری میشی که اونا میخوان. مگه چی گفته؟ گفته آقا گرسنگی نباید باشه رو زمین، این سند رفع فقرشه. خیلی خوبه که زیرو هانگر، گرسنگی صفر، نو پاورتی، فقر نباید باشه. من تو وقتی تعاریفش رو نگاه میکنی تنت میلرزه. آقا مثلا تو بخشای فرهنگی اجتماعیش میگه باید خانواده حمایت بشه. یه خب خوبه که خانواده حمایت بشه. میگم تا تعریف ما با خانواده فرق میکنه. چی فرق میکنه؟ خانواده یعنی زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن. جز این تو حقوق بشر رو قبول نداری، پوستتو میکنی. بخش حقوق قضایی میت گوشتو میگیره. وای چه غلطی کردی؟ میگی بابا جامعه هم قبول نمیکنه. من میام فردا تلویزیون اینور اونور تو مدرسه بیام بگم هم جنس بازی، خانواده هم جنس گراها، هم جنس بازا، اصلا من مسلمان هم نیستم، من هندم، من چینم، تو کشور من خانواده ارزشمنده. اینو خیلی محکم میگیرن خانواده رو. چینیا و هندیا صداشون در اومد. چینیا و هندیا یعنی از هر سه نفر رو کره زمین یه نفر. همین دوتا جمع بزنی از هر سه نفر یکیشون یا چینی یا هندی. گفتن خب ما فکر رو نمی‌کردیم. گفتن چه؟ گفتن EBC رو برو انجام بده، education، تعلیم تربیت تو بسپار، آموزش تو به اونجا درست میشه. بعد چی شد؟ اینو میری انجام میدی، مردم هم نمیپذیرن. EBC خیال تخ به شرط چاقو 10 سال اینا رو آموزش بده میپذیرن. اگه انجام ندم حقوقی قضایی بابا تو در میارم. تروریسم یعنی چی؟ یعنی که من میگم خودتو تروریستی، بعد بذاری کنار. حزب الله تروریسته، نیروی دفاعی سرزمین تو تروریسته، سپاه تروریست اعلام کرد. در همونی که منطقه رو نگه داشت و اینا رسیده بودن اینجا دیگه. بعد میگه که من قبول ندارم. خیلی غلط میکنی، قبول نداری. حقوق قضایی سراغش. خب بعد چیکار کنم؟ ECU انجام بده، شهادت رو حذف کن تو کتاب درسی، مفهوم جهاد رو حذف کن، بچه زیر 19 سال با جنگ، با مفهوم جنگ نباید آشنا بشه. خودت درست میشه، خیلی درست بشه. از این طرف بازوهای رسانه‌ای دارن مثل فیلم‌های هالیوودی و امثال هم خبرگزاری‌ها که من مثال برای شما میذارم. شما الان مثلا میگی تو سند رفع فقر نو پاورتی یا مثلا زیرو هانگر، گرسنگی زیر صفر، چیکار میکنن؟ فلان کشور سودان و بدبخ اتیوپی و اینا رو برمی‌دارن، مثلا گرسنگی رو از بین می‌برن. چجوری از بین می‌برن؟ مدل تولید غذای هلند رو میدن به اینا، میگن اصلاح ژنتیک گاوهایی که انجام دادید بیاید استفاده کنید، این اصلاح بذور و بذره‌ها رو بیاید بگیرید استفاده کنید توی این خاک حاصل خیز هلند، چیز آفریقا که همینجوری بارون میبارد و خاکش حاصل خیزه، بکارید یه چیزی در بیاد. پروفسور دی کاسترو فکر کنم برزیلیه، میگه که اگر مدل تولید غذای هلند یا ژاپن به بقیه دنیا آموزش داده بشه، میشه به 30 تا 45 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین غذا داد. 30 تا 45 میلیارد نفر، چون 7 میلیاردی که نه اونا نمیگن. چیکار میکنیم؟ یه کاراکتر، یک سلبریتیه محبوب جهانی، آنجلینا جولی، میفرستیم کشور آفریقایی خوردن سوسک رو فرهنگ کنه، چون سوسک پروتئین داره. سیستم هلند رو به تو نمیدم که تو از زیر بلیط من میای بیرون، نه تو باید وابسته باشی. اخیراً پستای خیلی نجسن اینا به قرآن قسم، خیلی خبیثن. اون خیلی آدم باید کثیف باشه، یه خبرنگار به کجا برسی که روش بشه بگه من توی بنگاه رسانه‌ای کار میکنم که همچه خبری داره کار میشه بشه. BBC اخیراً برید سرچ کنید ببینید چند تا پست رفته راجع به مواهب پودر سوسک، که این چقدر مواد غذایی داره و فلان جور چیزا، و هیچ کس اینو نمیخوره. میگه فرهنگش میکنیم. 4 بار آنجلینا جولی جلد بخوره تو هم راه میافتی. مثلا یکی از ابزارهای اینا برای شکستن این مسائل یا فرهنگ سازی یا سلبریتیان، یکی از نقاط مقاومت تو مثلا تو EBC که در مورد ما وجود داره، نقاطی که برای ما از نظر اونا مشکل سازه، فرهنگ چیز قانون قصاصه. آقا تو اگه یکی کشتی، اولیا دائمه او حق دارن تو رو بگیرن بکشن، نگه خودشونا دارت بزنن، چیز بدیه؟ شما اگه خدای نکرده پدر، مادر، خواهر، برادر، اون عزیزیم، کسی که دوستش داری و طرف بزنه بکشه، دوست داری این حق رو داشته باشی یا نه؟ آره یا نه؟ همه تون میگید آره، باریکلا. اما اونا میگن نباید باشه. قایه قرآنش چیه؟ میگن حق رو داری، اما خدا دوست داره کسایی که میبخشن. دوست داشتی ببخش، دوست داشتی هم چی؟ نه، توصیه هم کرده که چی؟ ببخشی. اما من قاتل نمیدونم تو از اونایی که میبخشی یا نمیبخشی. به خاطر دست از با خطا نمیکنم. اینا میگن باید قانونا دیگر کسی اعدام نشود. آ چرا؟ قرآن میگه برای حفظ خود شماست. اولل الباب، صاحبان خرد. بگین سنگ رو سنگ بند نمیشه ها. میشید آمریکا راه میرن یه معلم
بچه تو مدرسه 12 تا هست، هم کلاسی و معلم همه رو دراز میکنه رو زمین با اسلحه. می آقا چیزی سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد جالبه اصلا این سوال، این اصلا دغدغه ما هست؟ مردم رو دغدغه مثلا قصاص اینجوری اصلا مردم الان دغدغه حجاب دارن ها؟ اصلا از خانم‌ها بپرسین حجاب باشه یا نباشه جز دغدغه هاشونه. ببین من دارم میگم یادم راست میگه. اما این که بیای بگی آقا قصاص باشه یا نباشه که نیست. اما شما میبینید چند تا از این سلبریتی از باران کوثری گرفته و اونم کیو کیو اینا یای دوره افتادن و چقدر فیلم تو کشور ما داره ساخته میشه با موضوع قصاص. باید تو قصهش یه بخشی به ربطی به قصاص داشته باشه. اما اون بر آبه. چیز واضحه. اصلا تو فیلم اینو بسازی این توش باشه بده ممکنه جایزه بدن. اصلا باید یه سری استانداردا داشته باشه فیلم تا بهش جایزه بدن. بابا من اینا نمیگم، افخمی گو بروز افخمی نماینده اصلاح طلب مجلس تهران بود، کارگردانی که یه مدت نماینده بود، برگشت اسپورت گفت فیلم فلان فلان کارگردان فیلم ساخته بود، یه فیلم سیاه از زندگی یه آدمی که تو پیتزا فروشی کار میکرد بعد پیتزا میرسوند این طرف اون طرف، فیلم های سیاه اونوری جایزه میدن. همین فیلم سیاه از اون طرف پیغام فرستادن که تو جشنواره شرکتش نمیدیم الا اینکه دو سه تا از سکانساش رو حذف کنی. اون سکانسا چیه؟ این پیتزا فروش شما پیتزاها را به بالا شهر برده است و شما تو فیلمتون 4 تا خیابون خوشگل تو ایران نشون دادی، اینا را مصرف. فقط کثافت از ایران باید مخابره بشه میرم تا جایزه بگیریم. ما بیش از 1000 تا فیلم هم جایزه گرفته، جوایز مختلف گرفته، یک دونش رو شما به من نشون بدید که یه چهره معمولی از ایران نشون بده باشه. گیر نمیارید اصلا نشون بده. بابا طرف تو استرالیا شرکت کرده بود براش پیغام فرستادن شرمنده فیلمت خیلی خوبه دوست داریم تو جشنواره شرکت بده، اما توی فیلمت بزرگ راه نشون دادی تو ایران. یارو مثلا تو ماشین داشته میرفتی مثلا دیالوگ 4 تا بزرگ راه نشون داده، گفت این با سیاست های ما در تضاده. ایران او این یارو هندی اومده بود ایران فیلمساز بود، دو تا پل دیده بود میگفت شما از اینا دارید؟ گفتم آره. میگفت من فکر میکردم توی ایران روی گاری با الاغ سبزی میفروشن میوه میفروشن به قرآن قسم. یه گفتم بابا تو مگه فیلم مگه تو اصلا این میگم ایران خیلی سفر نکردم. گفتم خب اخبار نگاه نمی کنی؟ میگفت من چیزی از شما گزارش نمیشه برای ما، من فیلم سازم فیلمای شما رو میشناسم، فیلمای شما همش همینه. دیدم راست اون کیا رستمی مثلا همش تو دل دهاتا یه گربه رو دیوار داره میره گربه هر فیلمش میبینه، اون اصغر فرهادی چه جدای نادر از سیمین یه سکانس خوشگل نداره، یعنی تو آسانسور کثیف‌ترین در دیوار آسانسور تمام شات‌ها بسته کلوزآپ دوربین رو دست که اضطراب رو نشون میده. و چه انتظاری داری؟ گفته شو بزرگ را نشون داری داداش جمعش کن بودو این باید مخابره بشین ها؟ پروتوکول دارن فکر میشه علکیه نوشته شده است میگه باید این کار انجام بدی. اینا دارن مسلط میشن. ببخشید اینو دارم به شما میگم، همین هندی که اینجوری اینو وایساده بود دم از خانواده 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 میزد دیگه فیلمای قدیمیشون تموم شد، فیلمای جدید چیز دیگه است. بالیوودشون الان مساله دیگه داره نشون میده. فیلمای قدیمیشون که پدر مادر نشون میداد، همین هندوها همین گاو پرستا پدر مادر میدیدن به حالت سجده میرفتن میبوسیدن نوک کفش پدر مادر میذاشتن رو سرشون، تموم شد. فیلمای جدیدشون چیز دیگه است. الان یکی از مشکلات هند ببخشید و ژاپن هم اینجوری با خاک یکسان کردن این سکس با محارمه نابود کردن. اینجا میاد همچین رسانه هاشون بیچاره شون میکنه. رفته بودیم چین، چینی که هنوز عنصر خانوادگی چه استواره میگفتیم نگرانی چون نگرانی میبینی این نسلا که آمریکایی‌ها دارن اینا رو پرورش میدن، فرانسوی ها ریختن تو خیابان این جلیق زردا بهشون میگه درد تو چیه؟ میگه WTL. میگه این دیگه چه مرضیه؟ HIV شنیده بودیم WTL نشدیم. میگه واشنگتن تل آویو لندن WTL. سخنگوشون ما که نیستیم که، سخنگوشون که مثلا سخنگوی سازمان تبلیغات اسلامی ما که نیستش که، فرانسوی مسلمون هم نیست، بهش میگه بر چی ریختی تو خیابون؟ میگه ما از انقلاب ایران درس گرفتیم. آه یه دقیقه ما چیکار کردیم داداش؟ بگو صاف و ساده شو. ما گفتیم این ساختاری که میخواید بسازید بر دنیا به صورت ساختارمند حاکم بشید و فاتحه شما میخونید. متوجه شدید ما این حرف رو زدید؟ ما از امام 1400 سال پیش از تو رفتاراش چی؟ قیام بیرون کشیدیم. ای تشیع هم خطرناک شد. قبلش مثل اونای دیگه کاملا خیالشون تخت شده که از اینا بخاری بلند نمیشه. هر دردسری بگم به امام حسین برمیگرده. نه کی گفته؟ تو جنوب لبنان دومی تو دهنی رو خوردن. اینا جنوب لبنان رو گرفتن، شیعه لبنان این چغندر کنار این استایری ها رد میشدن، هیچ اتفاقی نمیافتاد. دختر شیعه های لبنانی اونجا توی لبنان تو فاحشا خونه ها میچرخیدن زمانی که امام موسی صدر رفت اون طرف. شیعیان لبنانی توی لبنان یا مزدور فلسطینی ها میشدن یا مزدور فلانجای مسیحی، چون این فلسطینی ها مسیحی ها با هم میجنگیدن، یا اینا پول میگرفتن با مسیحی ها فلسطینی ها رو میکشتن یا با فلسطینی ها مسیحی ها رو. وقتی اونجا یه دم امام حسینی بهشون خورد، اولین بار روز عاشورا پر امام حسین اسرائیل رو گرفت. میگم مثلا همه روزا بود، نمیدونیم چرا امروز یهو فرق کرده بود. اینا یهو حمله کردن به ماشینای ما تو جنوب لبنان. حمله استشهادی امام حسینیه. یه دونه تو دهنی از شهید قصیر خوردن، 180 و 166 یا 186 تا آمریکایی یه جا ترکون. هنوز که هنوزه بعد 40 سال آمریکا جرئت نمیکنه توی لبنان پایگاه نظامی بزنه. گفتن یا خدا این دیگه چیه؟ تو نداشتن استشهادی. این فرنگ رفت تو فلسطینیا، بچه فلسطینی میگفتن میخوان تو ماشین منفجر میشد، میزدن تو سر. سری بدلشو با طالبان ساختن، توسعهش دادن شد جانوران داعشی. گفتن اینو باید بگیریم بفرستیم سمت خودشون. انگلیس‌ها یه مثال جالبی دارن، میگن که یه جایی که موش میفته توی خونه، خب میدونی که موش توی خونه بیفته به این سادگی تو نمیتونی از پسش بر بیاری. خدا بیامرزه رفتگان شما، با بزرگ ما یک نبردهای طولانی دهه ها با موش داشت، پدر شهیدم بود، اصلا یه کارایی میکرد، نخبگی هم داشت، یعنی مثلا احترام میکرد برای این میشه طلاهای مختلف و فلان. من یادم مثلا بنزین و روغن رو با هم قاطی میکرد، میرفت تو موتورش شیلنگ بس میکرد، گاز میداد، دود میزد، موشا میمدن بیرون. یه کارایی که برمیش سیم برق دوتا میذاشت، یه دونه مثلا پنی میذاشت، یه پف فیوز میپرید، میرفتیم دیدیم کرکوپر موشه رو حواس همینجوری داره میاد پایین. یک ایده هایی، اما پیرش کرد این موشه، آخرم نتونست، اومد کل باغچه شو کند، یه دونه گلدون بزرگ باغچه درست کرد، یعنی دیوار کشید، سیمان کرد، بتون کرد، بعد اون تو درختاشو کاش باز میدیم موشه اومده بیرون داره نگاه میکنه. آره انگلیسی ها چیکار میکردن؟ برمیشتن 20 تا 30 تا موشو مینداختن توی محیط سربسته، یه ما دو ما اونجا نگه میداشتن، شاید هم بیشتر، هیچی نمیدادن بهشون، میخورده آب بود اونجا همین. یه مدت که میگذشت این موشا دیگه گرسنگی شروع کردن حمله کردن به خودش، همدیگه رو میخوردن، آخر آخر یه دونه موش میموند چون همه موشا رو خورده بود. این دیگه ذائقش تغییر کرده بود، غذا شده بود چی؟ موش. اینو ول میکردن تو لونه. داعش یعنی این دیگه. گفتم بابا اینا رو ما نمیتونیم باشون بجنگیم. حزب الله لبنان مثل یه زنبوره، اسرائیل مثل خرسه. درسته خیلی به لحاظ نظام اسرائیل قوی تره، هواپیماش حزب الله هواپیما نداره، جنگنده نداره این شکل، اما این زنبور میتونه آسی کنه. بیچاره شون کرده بودن اینا. میگفتن ما تو جنگ 33 روز گفتن ما با اشباح میجنگیدیم، با جن داریم میجنگیم، با روح داریم میجنگیم. اینا کجان تونل زده بودن، ایده هایی داشتن، چون اینا دیگه لو رفته میگم. و مثلا اینکه از ایده هاشون این بود که لباسای اسرائیلی رو عیناً کپی زده بودن بر روز مبادا. آقا این ستونای اسرائیلی تا دندان مسلحن دیگه، دیدی چجوری هم همه جاشون بوشوندن. این که راه میافتاد این جنگلا یا یه دونه از این لبنانی‌ها بهشون اضافه میشه، شکل خودشون شروع میکنه پشت کشتن ته ته ته. این اونا رو میشناخت که جز خودش همه رو باید بکشه، اما اونا نمیشن رفیقش اون بنیامین، اون مثلا نتانیاهو، اون یکی مثلا اسمشون رو بگیم مثلا، متوجه شد دنیل فلان. من ببین اینو نمیدونستن چیکار رو بکنن. تانکای مرکابا اینا موشک سمتشون شلیک میشه، یه موج الکترومغناطیسی میفرسته فیوز سر موشک رو عمل میکنه، موشک رو هوا میترکه، یعنی قبل اینکه بخوره اصلا روش اثر نمیکنه، فقط شهید ربیع قصیر داداش همون احمد قصیر که 180 تا آمریکایی رو کشت، فقط ربیع تو جنگ 33 روزه 12 تا آمریکا زد. شما چی کار میکنید؟ چون کی شما؟ چرا با همه فرق میکنید؟ تو این هیرو بیر بودن یا یه تو دهنیه دیگه باز کنند؟ آقا اینا کیان؟ اینا چیان؟ چهار امامی یمنن تو الان میزدن تو سرشون، رهبرشون بلند شده یه سر اومده ایران، حسین الحوثی با اندیشه های امام خمینی آشنا شده، برگشته اونجا گفته ما پرچم اونو باید تغییر بدیم. آقا چیکار کنیم؟ رو پرچم می‌نویسه الله اکبر، خب باشه، الموت لآمریکا رو پرچم نوشته، مرگ بر آمریکا رو پرچم، فکر کنم بچه‌ها مملکت دوست نوشته چون مرگ بر آمریکا، الموت لآمریکا، الموت لاسرائیل، اللعنت علی الیهود، لعنت بر یهود، النصر للاسلام. پدرتون رو در میاریم. همینه که الان بابل‌مندبو نگه داشتن که تو حمله تو این هیرو بیرن تو سیاپوسای آفریقایی، یه شیخ زگزاکی اینا رو با امام حسین آشنا کرده، یه حسینی صاحب از زمان دارن، روی این حسینیشون یه پرچم زدن. پرچمه چه؟ پرچم متبرک گنبد ابا عبدالله. نمیذارن راهپیمای اربعین بیان. سال 7 میلیون آدم به سمت همین پرچمه میاد تو نیجریه. تو همین هیرو بیرن که یهویی امام زمان دست میذاره دلار یه تکونی میده، چی میشه؟ تجمع 34 میلیون نفری شیعیان، بزرگترین تجمع، بزرگترین راه پیمایی هستی به بهانه تنهاترین امام. کی فکرشو میکرد 1400 سال پیش وقتی تو گودال افتاده بود، به یه شمشیر شکسته، نیزه شکسته تکیه زده بود، میومد بالا، حضرت رو به سمت کوفه میگفت هانی کجایی، مسلم کجایی، رو به دارالحرب میگفت عباس کجایی، علی اکبر کجایی، اینا رو صدا میکرد. کی فکر میکرد یه روزی که امامی که دیگه اون اواخر داشت از کشته ها و از شهدا حلم ناصر میطلبید، تو اون تنهایی وسط بر بیابون خشک و بیاب علفی به اسم کربلا، روزگاری بزرگترین اجتماع بشری به بهانه او باشه. فهمیدم انقلاب ایران چیکار کرده. داره فاتحه شون رو میخونه مرد حسابی. ما 20 سال اول انقلاب امنیت داخلی خودمون حفظ کردیم، تونستیم که منافقا رو بفهمیم کجا کنترلشون کنیم که موتور مملکت نیرن پایین، یا 70 تا مسئول ما رو یه جا نکشن، یا رئیس جمهور نخست وزیر نکشن. ها 20 سال دوم منطقه رو گرفتیم، رسیدیم به دره، و الان تو گام دوم برنامه برای کل دنیا داریم و برنامه بر داخل، هر دوتاشو میگم. اول برنامه داخل رو بگم که خیلی هم مهمه، درگیری ما میبینید، شوت و شنگ بازی ها رو شما هم میبینید، ما هم میبینیم، ما هم تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، تصمیمات پروفسور ها رو میبینید شما چه کرده با مردم. بله، این که وقتی شما انقلاب اسلامی درست کردیم مدل چیه؟ فعلا شاو بندازیم بیرون. باشه، تا کی فعلا شاو بندازیم بیرون؟ حالا وقتشه مدل تو بگی. یه کلیتی از نظام اسلامی شد، اونم میدونم، بله، اون همون 40 سال پیش شد، یه کلیتی نظام اسلامی شد. مدل چیه؟ این بانک داری چیه؟ این هم ربویه مثلا. ها؟ مدل چیه؟ چجوری میخوای عدالت بیاری؟ چجوری تساوی بیاری؟ چجوری چه مواسات، مساوات، چه میدونم اینا رو چجوری ما اخلاق تو جامعه چجوری میخواد ساری جای کنه؟ ساختار آموزشیت میخواد چی بشه؟ تو ای بی سی رو قبول نداری؟ سند تحول بنیانی آموزش پرورش چیه؟ این مرحله جدید ماست. ببینید ما 5 تا مرحله داریم تا ظهور. اول انقلاب، میایم فاتحه حکومت کفر رو میخونیم، همونجوری که حضرت موسی عصا انداخت رو فرعون، همونجوری که آقا رسول الله زد بت‌های اینا رو شکوند. اینا 70 سال طول کشیده جسارتا، فکر نکنید همون 15 خرداد نهایتا مثلا تا 22 بهمن 57، نه، از آذر ماه 1270 هجری شمسی، فتوای توتون و تنباکو، همچین اولین تو دهنی زدیم، اول انقلاب بود اون، اول انقلاب 57 به ثمره نشست، فقیه خودش شد حاکم، این شد. مرحله دوم انقلاب اسلامی منجر به نظام اسلامی شد، چون شما ممکنه انقلاب اسلامی باشه اما منجر به نظام اسلامی نشه، مثل الجزایر. ممکنه انقلاب اسلامی باشه منجر به نظام اسلامی هم بشه، مثل مصر زمان مرسی، اما ماندگار نباشه. 10 سال مرحله دوم طول کشید، از 57 تا 67 این نظام جدید رفت زیر تست، انواع اقسام تست، جنگ، کشتار، تجزیه طلبی، ترور، که هر کدومش برای فروپاشی یه مملکت گنده کافیه به قرآن قسم. دیدن نه اینا یه سیستمیه میمونه. جالب هم هست دقت کنید اون جایی که خودمون ساختیم بر مبنای مدل خودمون چون لازم داشتیم کاملا به دردمون خورد. هر جور از اونا کپی زدیم جور در نمیاد. چرا؟ چون مال اونا بود. چون بر مبنای تفکر اونا ساخته بود شرکامیز بود و مال ما جور در نمیاد. مثال برای شما میزنم. توی ساختار نظامی شما چه جوری میخوای به یه نظامی بگی برو جون بده؟ میگم خب میری بهش. میگم اونا که قبول ندارن میری بهش. اون آمریکایی چه جوری باید به اون سرباز بگه بمون لبه مرز بجنگ؟ دیگه چی از جون واجب تر خدا وکیلی؟ یارو پولم میخواد برای اینکه اشغال کنه دیگه. چی دارید شما؟ هیچی. میگفتن چرا ما میتونیم اینو شرطیش کنیم؟ یعنی چی؟ مثلا در دوران صلح اینقدر بهش دستور میدیم بگو بله قربان، بله قربان، تا شنیدی بالاتر از که این حتی لحظه جون دادنش هم بگه بله قربان. زبونم لال مثلا، ببخشید دور از نظامیگری و این چیزا، حالا مثال مثل چه میدونم سیرک آتیش گرفته بود، این فیلایی که تو سیرک بودن فرار نکرده بودن، همچه سوخته بودن. این سوال شده بر این روانشوش فرار نمیکنه اینا. میگفت اینو تربیتش کرد از این تیرک چوبی بالای 3 متر فاصله نگیر. انقدر از بچگی شلاق خورده. شما دیدید مثلا شیر با اون عظمت رو میگن مچلش میکنن دهن دعا کن، شیر دهن شما میکنه، کلش میکنه دهن شیره، او مردم قش میکنن دست میزنن شیرا ها، اما کردنش میمون. کنه کک نه کک قهرمان پرش ارتفاعه، نمی دیدید یا نه؟ خیلی ریزه مثلا میپره اینجوری به نازش تو لیوان میپره بیرون، از تو لیوان میتونه بپره بیرون. اومدن یه دونه شیشه باریک گذاشتن، خامت بسیار پایین، شیمه یکی دو میلی گذاشتن روی در این، یه مثلا 50-60 باری که پرید کله خورد به شیشه، کلا بای دیفالت این تنظیماتش به این تنظیم از این بیشتر نپر درد داره. شیشه رو برداشتن تا آخر عمرش تو لیوان موند. شرطی میشی؟ میگفتم باید شرطیشون کنیم. یعنی اما جسارتا تو نیاز به این سیستم داشتی؟ نه، تو یه سری افراد داشتی که بعد اینا رو جلوشون میگفتن، گفتن تو رو خودی دقیقا وایستا کلاهنی بذار سرت، انقدر سری نرو جلو. فداکاری، ایثار، شهادت طلبی اصلا تعریف نشده. بعد اینو خودت ساختی، چجوری ساختی؟ بسیج کن تو اون سلسله مراتب باید درجه باشه، این بگه بله قربان، پایینیا به این بگن بله قربان، همینجوری بیاد بالا، باز از پایین اضافه بشه، این آخر از انتها حذف بشه، گروبان بشه، استوار بشه، ستوان بشه، سربان بشه، سرگرد بشه، سرهنگ بشه، تیمسار بشه، ها همینجوری یه دی به میگن بله قربان، او هم به یه دی میگه بله قربان تا بیاد بالا. درست شد؟ منتها تو یه سیستمی درست کرده برای دفاع، هیچیش به هیچیش نمیخورد. بچه 22 ساله فرمانده یه پیرمرد 70 ساله است. من که از حرفایی که در جمع فرمانده های برخص فرمانده سپاه زدم و یکی از فرمانده هایی که اونجا بیشتر عالی ترین رتبه رو داشت اون جلسه، گفت من قبول دارم. گفتم که از اشتباه کردید شما بعد از جنگ درجه رو وارد سپاه کردید. دیگه الان ممکن نیست که نفر اینجا، الان دیگه امکان نداره نفر 22 ساله فرمانده لشکر بشه. تموم شد. چرا؟ چون ما قاطی کردیم ساختار نظامی غربی رو با آنچه خودمون داشتیم. کدوم ما رو نجات داده بود؟ همین که خودمون داشتیم. یعنی کارآمدی مبنا بود دیگه. بچه 27 ساله شده فرمانده اطلاعات جنگ، فرمانده کل سپاه محسن رضایی، فرمانده کل سپاه 27 سال، فرمانده کل سپاه. که فکر کنید به اینا الان مثلا 27 ساله شد چغندر دستش نمیدید مسئولیت. متوجه شدید؟ آقا ما یه جهاد درست کردیم، گفتیم باید مملکتمون رو بسازیم. همون اوایل انقلاب دانشجو بلند میشدن میرفتن تو دروی گندم روستایی ها کمک میکردن فی سبیل الله. اصلا یه انرژی این تو جامعه تزریق کرده بود، دنیا ریخته بود به هم. گفتید اینا کیان؟ اونجا اگه یه چاله میدادی فوش به ته تا بالای مسئولی نمیدیدی تو خیابون. طرف سری برمی‌داشت خود ماسه و سیمان رو قاطی می‌کرد تو کوچه‌شون سری پر می‌کرد، میگفت حالا تا موقعی که اونا بیان من یه جایی درست کرده باشم. این حس بود. اونا گفتن اینا با این حس دنیا رو گرفتن. فعلا درگیر جنگشون کنه که نیروهای خوبشون برن اونجا درگیر بشن، پست سیاسی نگیرن. اینا اگه پست سیاسی بگیرن این اندیشه رو تبدیل به ساختار می‌کنن. فهمید چی شد؟ قانونیش میکنن اون موقع بدبخت. 230,000 تاشون رفتن شهید شدن، بهترین ها. فرماندار شهردار ارومیه است باید ول کنه بره به جنگه. فرماندار شهردار ارومیه شهید باکری نفر اول کنکور تجربیه، شهید احدی نفر دوم کنکور چی؟ شهید محسن وزوایی. اینا بلند میشن آقا دکترای فیزیک پلاسما داره دکتر چمران، از آمریکا گرفته با بهترین نمرات، بهترین عالی ترین رتبه. بیا برو جنگای چریکی را بنداز. بابا این مگه تو نظامی؟ مگه تو درسشو خوندی؟ اینه چون تو بیرون این ساختار بودی روشنم. بعد این جهاد اگر میموند، اگر این جهاد میموند یه روستای محروم منو تو نداشتی، قسم میخورم. مردم جهادی ها رو میپرستیدن. کافی بود این جهادی بگه به کی رأی بدید، همون آدم بلا شک نمانده مجلس بود، چون حسنیت ازش. مثل این اردو جهادی ها که الان هست در سطح وسیع. چی شد بعد جنگ؟ یک تصمیم عجیب غریبی، جهاد رو با وزارت کشاورزی یکی کرد. اون ساختار وزارت جهاد کشاورزی که جدید شکل گرفت، اون ساختار وزارت کشاورزی که مال ما نبود، جهاد ما رو در خودش بلعید، ناکار آمد شد. تموم شد. ما جزو کشور بی سواد دنیا بودیم، الان جزو بهترین های دنیاییم. یه نهضت درست، یه نهضت سواد آموزی. میبینی هرچی تو الان بعد 40 سال هنوز همین اونی که منطقه نشونده اینا رو سر جاشون، 7 تریلیون دلار ترامپ میگه خرج کرد یا 7,000 میلیارد دلار، خیلی پوله، خیلی خیلی پوله. اون ساختاری که خود ساخته بود و بچه‌هایی هم که تو اون سیستمی که تو خود ساخته بودی بزرگ شده بودن. قاسم سلیمانی یکی از اون بچه‌ها بوده که الان یه منطقه رو داره مدیریت میکنه. بس شد میگفتن آقا او رو بیارن برای ریاست جمهوری شاید مملکت رو نجات بده. پاسخ داده شد که کسی که رئیس جمهور 4 تا کشوره نمیارن رئیس جمهوری کشورش کنن. خب منطقه رو شما دیدید فرمانده اسبق سپاه، فرمانده اسبق‌تر به قول بابات بگیم، خب محسن رضایی اومد تو هم گفتگوی چه خبری، گفت آقا چی میگید شما میشین پامشید حرف میزنید؟ ما وظیفه‌مون حفظ امنیت در وحشتناک‌ترین جای کره زمین بود، این کار رو انجام دادیم. ارزه دارید اقتصاد رو جمع کنید؟ یه اقتصاد رو نمیتونید جمع کنید. وارد نمیشیم، مملکت مردم گشنگی میدید، بنزین ندارن، برق ندارن، آب اهواز و خرمشهر و آبادان داغونه. وارد میشیم خاتم الانبیا رو وارد میکنیم، میگیم سریع آب بساز، ستاره خلیج فارس رو را بنداز، بنزین مردم داشته باشن، ها این تونلا رو را بنداز، این جاده سازی ها رو بکن. میگه چرا تو اقتصاد دخالت میکنی؟ بابا تو خودت داری میگی من چیکار کنم؟ با کدوم داری تو برقصیم؟ ما بعد میره میسازه. فکر نکنید اینا هم دولت جیرینگی پولشو میده، هزاران میلیارد تومان طلب داره از دولت، پولا هم نمیده. تو مرحله نظام سازی، مرحله بعدیش اینه که دولت سازی بشه، یعنی اون تصمیمات خوب تبدیل بشه حرفای خوب، ایده های خوب که برخواسته از درون خودمونه و نیازهای خودمونه، تبدیل بشه به قانون، قاعده و سازوکار. کاری هم نداریم تو دنیا در راجب این چی میگن، تجربه دنیا رو بررسی میکنیم. تو هم بیانیه گام دوم است، ما باکی نداریم از اینکه تجربه دنیا رو استفاده کنیم، اما این باید مدل بومیش باشه. وقتی این قواعد درست شد، سازوکار درست شد، این خیر رو پمپاژ میکنه تو جامعه. الناس علی دین ملوک هم، مردم به روشه بزرگانشون مسئولینشون زندگی میکنن. الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا ننه باباهاشون. میگه وقتی این ساختار درست شد، ساختاری که نماینده مجلس نمیتونه توش دزدی کنه، قاضی نمیتونه رشوه بگیره، رئیس جمهور نمیتونه تخلف کنه، انقدر دقیق نظارت عالی چیده شده، بعد دیگه این پمپاژ میشه تو جامعه، این سلامت پمپاژ میشه تو جامعه، تو مدارس تدریس میشه، فرهنگ عوض میشه. این میشه فرهنگ اون بچه که از بچگی کار کنه، کوشش کنه. چه میشه که مثلا مردم آلمان مردم منظم، یعنی مردم ژاپن مردم تلاشگری هن، همچین اتفاقی به وجود نمیاد که توی نمیدونم مریخ یه نفر یهو بیاد یه عجی مجی لا ترجی کنه یه شو. نه، زحمت ها کشیده میشه، انباشت تربیت، نسل بعدی خورده. ببین تو سعی میکنی از پدر مادرت بهتر باشی و بچه تو از خودت بهتر تربیت کنی، همینطور داره یه چگالیش میره بالا، غنی‌سازی بیشتر بشه. و خیلی هم از این جهت اوضاعمون خوبه ها، در آستانه مرحله. اینجا تو بیان گام دوم میگه حالا بیاید دولت سازی شروع کنید. و هدف چیه؟ جوونا. و نکته اصلا بیان گام دوم نمیگه به جوونا کار بدید، دقت کنید، میگه جوونا بیاید کار از دست اینا در بیارید بگیرید. چون اینا به شما کار بده نیستن. خیلی روکینو گفته رهبری، قشنگ گفت. تو ببین من میخوام واقعی گرایانه باشه، اینا به شما کار بده نیستن. منم به عنوان رهبری دونه دونه شروع کردم، بیا یه جوون 30 خورده ساله آوردم گفتم رئیس سازمان تبلیغات، دارم این کارا رو انجام میدم، دارم امام جمعه های جوون میذارم، من شروع کردم. اما خودتونم بجنبید، من نمیتونم 200,000 تا پست رو دونه دونه عوض کنم. یه بخشش اگه من عوض کنم میگن رهبر دیکتاتوره، این پست دست دولت، دولت ما رأی دادیم، اصلا من نمیتونم دخالت کنم، فضاش فراهم نیست. بیاید بگیرید ازشون، ارزتون رو نشون میدید. این کشور کشور جووناست، چرا انقدر بی ارزه ای؟ چرا اجازه میدید یکی خودتون نره نماینده مجلس بشه؟ ببین به پیر به پیغمبر والله العظیم بنده قصد شرکت تو انتخابات مجلس ندارم، بگم همین اول نگا نداره بهانه سازی میکنه، اما واقعا همینه. ما خودمون خودمون رو باور نداریم. میخوای اون بنده خدا که نواش همسن منو تو هم منو تو باور داشته باشن؟ من بچه بودم همینا وزیر بودم، همین زنگنه وزیر بود. خدا ما ماکسیمیلیانوس هم می آوردیم و این آشناه. جاهاشون بعضن عوض میشه. مثلا کلانتری ما بچه بودیم، وزیر کشاورزی بودن، رئیس محیط زیسته. یه نکته جالبی هم ایشون فرمونده، اخیراً اینا دارن امتیاز فروشی میکنن، امتیاز شکار قوچه رو میدن. حالا من با این کار ندارم درسته یا غلطه، یه عده محیط زیستی ها میگن کار زشتیه، نباید اینا رو کشت. خارجی ها میان اینجا مثلا اشغال میکنن، میبینن شکاری میکنن، و گفتن چرا این کار میکنن؟ گفت نه، اینا قوچای پی رو میکشن. گفت کارت ملیشون رو نگاه میکنه، کجا میفهمه پیره؟ بعد یارو مثلا یه جوانزر میخواد چیکار کنه، حالا قیافش شاخش ماخش، حالا گناه دارن پیرا رو چرا میکشن؟ گفت پیرا تو طبیعت زیاد آب میخورن، پیرا زیاد آب میخورن باید کشت، فقط بز پیرا زیاد آب میخورن. نمیدونم بیشتر توضیحه. آقا چرا تو اونجا شیشه فروردین یه توییت زدم محمد وجه فرز دعوای نسلیه، دیدی؟ جوان ها دست دادن اونایی که سنش کنید آقا دوتا نه، این نیست، اینا قابل حله. این جوان ها با صلوات که مشکلی که ندارن که، نه اینا فضایی میشه. اگر نه مثلا همین جوان ها وقتی صلوات میفرستن که سقف به لرزه میفته. خب به وقتشون جوریه، یه دن همون صلوات ها بفرستی نشونشون بدید. امیرالمومنین فرمود با جوونت خیلی بهش گیر نده، خیلی هم نخواب مدل تو رو انجام بده، او برای زمانه ای جز زمانه تو آفریده شده است. مثلا میگه مدل فرق میکنه، نه حرفای شما رو متوجه نمیشن، نه با یه مدل دیگه ان. مثلا تو اون حرفی که تو میزنی برای اینا فوشه، اون که فکر میکنه خوبه، به خدا الان برعکس دیگه. اینا چه میدونم، ما 200 بار گفتم تو سخنرانی هم، یه بار رفتیم مسجد نماز بخونیم و تو نماز وایستادیم و نماز تموم شد، حاج آقا بلند شد بین دو تا نماز یه احکامی بگی و احکام قرض داشت میگفت، بلند شد گفتش که یه امری به زیدی 10 درهم پول قرض داده، دیدم دو تا زدن زیر خنده اینجلو دیگه. از خب این دو تا تازه بچه نماز خون بودن، مسجدی بودن دیگه، اومده و او فرادام نه جماعت زدن زیر خنده. با به زیده کی گفته؟ ها 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 میخندیدن بابا مؤمن قرن 21 امر به زد 10 درهم. خب بگو حسن به حسین 10 تومن دستی داد که داری داداش اینو جا پس بدی. خب برو یه تو پشت گوشت رو دیدی تم پول تو میبینی. خب به این اینه دیگه زدن که به زدی که گفت اصلا اول کردن اصلا دیگه بحث اینا. با زبان عوض شده. همین شمال مازندران برنامه داشتم، مسئول سازمان تبلیغات رفت بالا، امام جمعه هم اومد تو جلسه نشست یکی از همین شهرها. بعد امام جمعه پدر خانمش فوت شده بود، مسئول سازمان تبلیغات تشکر کرد با وجود اینکه ابا زوجه ایشون فوت شده مرحوم شده بود، شهرانی جمعه گفت چی؟ ابا زوجه آخه کجایی؟ خب ایناست دیگه، یعنی مشکل نداره با تو، نمیفهمی چی میگی. فکر کنم نفر یه جلو تو باشه میگه چین چنگ چون چنگ میگم وای چی میگه، میگه چینی داره به تو عرض ادب و ارادت میکنه. میگه خب ما نمیفهمیم، دو تا یه چیز به زبونی بگی همچی با اشاره به ما بفهمونه بهتر از کلی عرض ادب و ارادته. درست شد چی؟ آره دیگه. حالا خلاصه وقتی اینا نمیرن کنار، برای همین پیام میاد که تو دل این پیام این که 41 بار چقدر کلمه جوانان استفاده شد تو این بیانیه قانون. او یعنی باشید یه کاری کنید، خودتون عرضه داشته باشید. این همه آره نداریم میگه، باید بگیم فکر کنیم. ببین ما الان مثال میزنم، یه بسیج دانشجویی تو دانشگاه داریم، مثال برات میزنم، یه بسیج دانشجویی داریم، یه انجمن اسلامی داریم، با چند مدل انجمن اسلامی داریم، جامعه اسلامی داریم، دفتر تحکیم وحدت داریم. بسیج دانشجویی بذاری همین سه تایی که آخر گفتم، بسیج دانشجویی بذار کنار، 250 تا دانشگاه دستشونه. این 200 نه میدونم همین دیگه نمیذارن. ببین من دارم جوابتون میدم دیگه،
8 ماه گرفتم خیر مدیر دانشگاهمون میخوام شما رو دعوت کنم نمیذارم.
ایبی نداره، من اومدم شهرتون باش دورش زدی دیگه، من اومدم اینجا. میگه مدیر دانشگاهمون نمیذاشته. الان کجاست مثلا مدیر دانشگاه؟ تو ما اینجا نشستیم، تو 1.5 متر من داریم میگیم میخندیم حال میکنیم.
خان رستم
رد کلمه. هفت تا سپردن فردوسیش، هفت تا گفت. یه 99 تا خان رستم یا یه سراغ یه رستم دیگه رفتی یا هفت تا تموم میشد. خود فردوسی بند خدا تو قبل درزوندی. بذاریم جواب شما رو بدن، حرف حساب داره میزنم. ببین دوستان، این که مثال برای شما میزنم، آقا من رایفی پور اینا تو تلویزیون راه نمیدون. چرا؟ تو محافظه کارن. میگن فردا با نمیشیم یه چیزی میگه، دولت ناراحت میشه، بودجه صدا سیما دست دولته. بعدن آقای نوبخت هم موقع حساب کردن میگه خب داداش دو تا برجام نقد کرده بودی، سه تا قیمت گوش گفتی، چهار تا اون مجریتون فلاک کرد، بگی که اومد. خب بعدن آقا میگه نمیشه دیگه. بسم الله، مگه رسانه فقط صدا سیماست؟ ارتش نمیذاش بسیج چک بگیره اون موقع اول جنگ. بابا بنی صدر نمیذاش اسلحه بدن به بسیج. یه نامه از شمخانی، نامه ماندگار شده، ای کاش شمخانی مثل همون موقع این موقع نامش بود. برداشت تو نامش نوشته آقا ما میخواهیم جان بدهیم، ما برای جان دادن اسلحه میخواهیم. خیلی حرف عجیبیه. بعد تو همون ارتشی کسایی مثل صیاد یواشکی اسلحه رو از زیر سیمخار داره میذاشت، نمیذاره بردید ببرید. لو رفت صیاد از ارتش انداختن بیرون. زمان بنی صدر فرمانده کل قوا بنی صدر بود، رئیس جمهور فرمانده کل قوا هم بود، انداختنش بیرون. بیخیال شد، لباس ارتشیش در آورد، لباس بسیج تنش کرد، سرهنگ گرد، موقع فکرم سرگرد بود تازه، سرگرد یا سرهنگ دوی ارتش اومد کنار بسیج شروع کرد جنگیدن. بنی صدر که رفت پیکارش، دو تا هم بهش درجه دادن، اومد شد فرمانده. ببین راهو باز کنید، اینکه بمونید بنبست فلانه آجا. ما میشستیم صدا سیما ما رو دعوت کنه، برو بابا صدا سیما سیخی چند. بعد میگم میریم شهر دانشگاه میچرخیم، شبکه‌های اجتماعی الان برای چیه؟ برای همینه. چرا ما نتونیم درست استفاده کنیم ازش؟ اینقدر حرف بزن، به حرفای خوبتو اثبات کن. تا همون کسایی که 7 سال پیش 8 سال بابا من 5 سال تو بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی بودم، 6 سال دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه من ممنوع سخنرانی بودم، اینقدر وایستادم حاشیه به وجود نیاوردم، گفتم ببینن، جواب ندادم، کار خودم کردم، همینا کوتاه اومدن نگاه کردن بابا گولمون زدن، برداشتن صحبت تقطیع شده این آدم آوردن گولشون میزدن. خب یارو برمیشید بیمار روانی دور افتاده تو ایران، بیمار نبود، به جای وصف بود از نظر من. این آدم صحبت من تقطیع میکرد، میرفت به اینا نشون میداد. این یه تیکه صحبت 30 ثانیه میشید، گفت چرا این جوریه؟ اما خب باشه، الان تو دانشگاه ها جلسه چی اینجوریه که روی سن بشینن رو در و دیوار آدم بریزه، بعد از همه طیف آدم بیاد بگین آقا فقط حزب الله اومدن و فقط نمیدونم چی، نه قشرو خاکستری بیاد بشینه، از خانومی که با پوشیه زده بیاد تو جلسه تا خانم بد حجاب بیاد بشینه، بیاد ما برای او حرف داریم، برای گفتن اجبارم من ندارم برای او بیاد بفهمه حجاب ببینه خوبه یا بده، خودش میدونه. من که اینجا اون مسئولیت رو ندارم، من که گشت ارشاد نیستم، که من باید من مسئله رو منطقی و معقول برای او بچه سوال داره آقا ما چرا سپاه اینجوری کرد، چرا تو سوریه اینجوری شد، چرا سیل اونجوری شد، با هزار بعد همینا میان به شما بعد تعجب میکنم این چه جوری داره دور میزنه، روز به روزم بیشتر میشه، تو چرا تو زمینای مختلف حرف میزنی؟ میتونم خوب کار میکنم. جواب همینه، میتونی بیا حرف بزن، میتونی بیا ایراد بگیر، بعد میبینید که دستشون به هیچ جا نمیرسه، تمسخر میکنن. رسانه‌های رسمی اینا که مال احزابه، رسانه‌های اصلاح طلب تمسخر بنده، رسانه‌های اصولگرا بایکوت بنده است، که جز اینه رسانه‌های اصولگرا بایکوتی، تو خبری ازت نقل نمی‌کنه، تو زمانی بعد از اون تیکه اصلاح طلبه میندازی، اصلاح طلبه میگه لابد این اصولگراه، چون شعور فهم اینا در همین حده که هر کسی مقابل من وایستاد حتما دشمن منه یا با دشمنه، بعد به اصولگرا گیر میندازی این حتما اصلاح طلبه. اصولگرا در مورد بنده نوعی رو دارم میگن در شک، هم کیه اینا کجا اومدی و این همه جوان جذب کرد، اصلاح طلبو در شک، هم ای در شک او در شوکه، خب والا اون میگن که چه جوری، میگن که اصلاح طلبو لازم رسانه قوی ترن، شانتاج رسانه بهتر بلدن، کار رسانه بهتر، میگن کی بدون اینکه ما بخوایم اومد بالا، نه کجا اومد، کی داره از این حمایت، میگن دریوری می نویسن و کارش میشه فقط تمسخر کردن. ما دانشجو بودیم، به خدا من نمیتونم بگم چی کارا میکردیم که برای اینکه بتونیم یه جلسه برگزار کنیم، اصلا رئیس دانشگاه فکر کنم با فاصله 10 سال بر از من شکایت کنه، فکر گیر میافتادیم، مثلا میخواستیم رایان نور ببریم، میگفتیم آقا دو تا اتوبوس، میگفت نه من اتوبوس بیشتر پول نمیدم، بابا بیا ببریم دانشگاه خودت رو میخوای بری، نمیبرد یه کارو میکردیم میبرد هفته بعد. خب آتش بختیار یعنی اینکه کار تره تمیز درست حسابی انجام بدی، این کار ما از کار اول انقلابی سخت داره. ببین چرا؟ چون خواست شاه پس بزنم. ما شاه پس نمیزنم، مسئول جمهوری اسلامی میخوام پس بزنم. خیلی سخت داره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از قانونه. گفتم نباید کار غیر قانون. بیت المال هم میز از شیشه راحت میشکن. ما شیشه اداره هم نمیتونی بزنی بشکنی، میگه بابا این بیت المال 70 80 میلیون مردم هر کدوم دنیا خیرتو میگیرم، یا یک قرونش مال من بود بده بیا. بیچاره ای. خب کار ما کار ما قدم گذاشتن تو میدان مینه. کار ما اینه که با قوانین اون لا یه جوری پیش بریم که با قوانین در تضاد هم نباشه، کار غیر قانونی هم نکنیم. کار میشه باور میکنید مؤسسه ما برای اینکه همین که تلگرام کوچ کردن رفتن دوباره برگشتن این داستانه داشتن، اون موقع ما کلی، من خودم نمیدونستم، بعدها فهمیدم کجا، تو کربلا فهمیدم از نامه‌هایی که به مؤسسه میرسید که آقا ما کلی مخاطب خارج از کشوری داشتیم، کلی افغانستانی سخنرانی بنده رو گوش میکنن، خیلی زیاد. شما تو گوگل ترند جغرافیا رو محدود کنید به افغانستان، اونجا سرچ کنید بزن رایفی پور، بعد ببینید چقدر تو افغانستان ما مخاطب، اینا نمیتونه شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو استفاده کنه، نمیدونم چرا اس ام اس براشون نمیره، چی میشه نمیدونم. من برای اینکه تو همین تلگرام بمونم، تلگرامی که فیلتر شده بود و باید با فیلتر شکنم فلز غیر قانونی بود و خود همه مسئولین تو توییترن در کار غیر قانونی میکنن، یعنی فکر کنی تو رو قرآن درست شد. من برای همین کار نامه زدم به وزارت ارشاد، برای همین کار نامه زدم به پلیس فتا، آقا ما مخاطب خارجی داریم، اگر اجازه بفرمایید ما کد شامد چی اونم گرفته بودیم، اجازه بدید ما اینو کماکان نگه داریم. قانونی من موندم تو تلگرام، همه این آقایون کوچ کردن رفتن دوباره برگشتن، یعنی حتی تا این حد من گشتم یه راهی پیدا کردم، هست بنبست مال ما نیست. اهل بیت ما اینجوری یاد دادن، امام کاظم میفرماد که 14 سال نخواهش تو زندان، زندانبانش برگشته نامه نوشته با هارون بابا این دیگه کیه، وایستادیم گوش وایستادیم دمه داریم چی میگیم، داریم میگه خدای ممنون از اینکه یه فرصت عالی فراهم کردی فقط خودم باشم و خودت، زندانو به فرصت نیایش تبدیل کرده، یه قتل عامی مثل کربلا یه وحشتناک، امام حسین انقدر خوشگل سناریو چیده بعد 1400 سال ملت یه جوری تو سر و کله‌شون انگار ننه بابا خودشون مرده، بیشتر؟ چه قیاسی بود من کردم؟ خدا منو ببخشه. پس میشه کما اینکه ما اینقدر شرایط سخت نیست. آقا انتخابات مجلس میشه. تو یه جوان یا یه جوان ببر سر کار، یا تو یه جوان جوری مطالبه کن از اون آقایی که میخواد بره نماینده بشه. اینا برای کل ایران دارم میگم، نه شهر شما. مثلا من اینو نماینده شهر شما دارید ندارید، کیه، چند تا، یکی، دو تا، اصلا هیچ کدوم تو ندارم. جوری مطالبه کن که او با استانداردهایی که توی جوان میخوای مجبور بشه خودش رو مطابقت بده. آقا شما فکر کردی خواست عمومی اینا رو به چالش میکشه؟ مثال میزنم، بچه انقلابی ها ما چند نفر بودیم، نشستیم با هم حرف زدیم، یه جای تند رفتیم که آوردیم پایین‌تر، بالاخره فرمون دستمون اومد دیگه. یه نفر برای اولی بار نشسته پشت رول میاد چیکار؟ گفتیم ما کاری نداریم قوه قضاییه برخورد میکنه یا نمیکنه، ما با فساد مقابله خواهیم کرد و نمیذاریم هم چهار تا کثافت بشن علمدار مقابل با فساد. اولین کسی هم که شروع کردیم خودمون بود. کجا بود؟ ویلای فیروزآبادی. کجا نامش رو زد؟ جنبش عدالت خواه دانشجویی. گاهی فیروزآبادی، این ویلا تا کجا بردی؟ آقا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده، آقا منصوب رهبری بوده. باش، سوال داریم مثلا کجا بردی؟ جواب. پس گرفتیم ویلا رو یا نه؟ بعدیش دختر نعمت‌زاده، بیا اینجا ببینم، باید حکم تخریبش اومد. بعدیش آقای شمخانی از میرعلی دامادش اعلام براءت کرد. اینا تمام کارهایی که گفتن، تمام کارهایی بود که فقط تو لواسان انجام شد. پایلوت فقط لواسان، تمام ایران رو لواسان خواهیم کرد. این نیستش که شما فکر کنیم ما بنشینیم هر کسی بخواد از غذا از خودی شروع کردیم زدن که کسی حرف نزنه. حضرت موسی برگشتن گوساله می‌پرسن اول بزن حضرت هارون رو. بعد من توییت زدم آقای زرقامی این دفتری که مال بنیاد مستضعفانه الان توش جلسه میذاره همین نویسه سبحانه کاری، ربطشو به مستضعفان به ما بگید چیه؟ آقا اصولگرا حمله کردن، وا مصیبت ها، وا اسلاما، تو یه نامرد اصلاح طلب بودی ما خبر نداشتیم. شعورشون در همین حده دیگه، اینو به جلوش وایس بگم که مقابلشونه. تو چه چرت و پرت میگی؟ مردشو ببر اصلاح طلب اصولگرا رو. من میگم ما انقلابی، ما چپ و راست حالمون نمیشه. خط انقلاب خط مستقیمه، خط انقلاب خط دفاع از دین و میهنه، خط گارد داشتن در مقابل دشمنه، خط استقلاله، خط استکبار ستیزیه، خط باج ندادنه، خط هیهات من نزله است. ایناست. شما چی داری میگی؟ چپ و راست چه مردشو ببردش؟ مگه فامیل منن؟ بابا من باشن باشن برخورد میکنم والله العظیم. چی یاد گرفتی از امام حسین؟ چی یاد گرفتی از امیرالمومنین؟ من از امیرالمومنین یاد گرفتم. به دخترش برگشت گفت اگر وثیقه نذاشته بودی دست تو قطع می‌کردم. از اولاد اولی، اولین علی، از اولین کسی بودی که دستش قطع می‌شد. آتیش گرفت سمت دست برادرش عقیل. ما مولامون علیه، بابای ما امیرالمومنینه. انا و علی ابا و هذه الامه. امیرالمومنین بابای این دنیا و اون دنیای ماست. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که تو بابا تو نمیشناسی، داداش تو نمیشناسی، ما برای اون روز داریم فکر میکنیم. یه انقلابی اینا شاخصه هاشه، کوتاه نمیاییم. الان سخت‌ترین دوران بر جوانان بر ماها داره میگذره، خدا شاهده. مردم رو انتخاب میکنن، ما باید جوابشو بدیم. باز ما باید از همین نظام دفاع کنیم، بگیم ببخشید تو گنزدی ها. بعد همون که انتخاب کردی داره فوش میده، آقا این چه وضعشه؟ یه ببخشید شما گنزری دوز میخوام، انشالله درستش میکنیم بعد با کمک خودتو با تو مرینه. بعد در حالی که جوونی، جوون یعنی انرژی، بعد اینجا این پیرمردا بشینی مصلحت اندیشی کنی. کار ما سخته، ما داریم برخلاف اون چیزی که هستیم داریم عمل میکنیم. ذات ما این نیست. ده هفتادی ما رفته اونجا داعشی گرفته، داعشی ترسیده اینو گرفته، کل دنیا ریختن. من داشتم میرفتم سوریه فکر میکنم، یه ترکیه ای من دیدم رو تیشرتش عکس محسن حجاجی بود. ترکیه ای بود یارو پسره. گفتم این کیه؟ گفت این همونی که از داعش نترسیده بود. ببین اینه برادر من، عزیز من، اینه اون آدمیه که اون اهل سن نبرده، سن ترشح آدرنالینه، سن محافظه کاری. با این وجود به ماها سخت داره میگذره، اما تحمل میکنیم. چرا؟ چون میگیم آقا امنیت، آقا بالاخره امنیت باید حفظ شه دیگه ها، زن بچه هامون، پدر، مادر، خواهر، برادر، اینا به هم نریزه و خراب چهار تا یه جای بانک آتیش نه، یارو حقوقش ندونه بره بگیره، آقا بقاله رو شیشاشو نگیرن پایین ها تا جایی که میشه آروم، وگرنه به حرف زدن باشه به قرآن قسم مظلومتر از بچهای انقلابی توی مملکت، والله العظیم نیست، به امام زمان نیست مظلومتر از بچهای انقلابی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به اینا زحس به اینا مثل زدن یه پشه رو گردنه. 5 سال من ممنوع سخنرانی بودم، صدام جای در اومد. اگه اونوریا بودن صبح تا شب با بی بی سی و وی او ای مصاحبه نمی‌کردن، پشتشون در نمی اومدن. یک نهاد انقلابی تو رو ممنوع کرده بود چیکار کنی؟ برگردی اون نهاد انقلابی رو بزنی؟ اشتباه. باید با تمنینه سکوت کنی، بگی باش این بخش شما منو دعوت نکنیم، جامعه اسلامی میام دانشگاه سخنرانی، هر جا ما مثل آبیم، آب اگه بندش کنی گیرش بندازی یا میره تو زمین نتونه بخار میشه میره اون برمونه دوباره میریزه. بعد این حس در تو باشه، بعد ما باید این موج را بندازیم. این اول انقلاب، بسیج اومد، سپاه اومد، شروع کردن که برنا داشت، تفنگ ساچمه‌ای داشت، عراقی اومد بودن توی شهر، زنا روغن داغ میکردن میریختن رو کله‌شون، اسلحه ببین چیکار کنه دیگه، چی نداره. خب تا اینکه ارتش خودش رو رسوند، تا اینکه اون نهادهایی که من وظیفه وزارت ارشاده، وظیفه سازمان تبلیغاته، وظیفه صدا و سیماست، برای چی منو دعوت کردن اینجا بهم سخن میگم راجع به این حرفا؟ برای اینکه این حرفا رو تو تلویزیون نمیزنن، اگه تو تلویزیون میزدن دیوونه بودی بیای وقت خودتو حروم کنی اینجا بشینی. دانش آموز 45 دقیقه یه تگ زنگ نمیتونه صندلی نگاش داری، دائم برج و برجه میکنه، بعد برای چی بلند شو بیاد؟ برای اینکه نمیذارید باش. این مارکوپولو شهر به شهر میچرخیم میگیم اینو میخوای چیکار کنی؟ گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، با رویش دوباره جوانه چه میکنید؟ با این میخواد چی کار بکنی؟ اینو چجوری میخواد جلوشو بگیری؟ آی روحانی اینو چی میگی به قول میرسلی؟ خب نه واقعیتش اینه، نمیذارم. بله منم میتونستم برم تلویزیون بشم برای 50 میلیون یه حرف بزنم، عیبی نداره. میرم 500 تا شهر برای 1000 نفر 10000 نفر حرف میزنم، خدا برکت میده. او کارش اینه، او کارش اینه دیگه. آقا دل سرد نشید، آقا رسول الله تو مکه 13 سال کار تبلیغاتی کرد، چند نفر جذب کرده بود؟ 50 نفر. خدا وکیلی من و تو بودیم نگفتیم این کار فرهنگی به درد نمیخوره، جمع کن 13 سال 50 نفر. تفنگ ساچمه گذاشته بودم اینجا، مسابقه میذاشتم یه 500 نفر جذب میکردم. نه به درد نمیخوره. به یک شب خدا برکت رو قرار داد در اون هجرت از مکه به مدینه. یهویی چند سال بعد عام الوفوده، یعنی سالی که یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه میومدن، مثلا پیغمبر صبح و شب نشسته بود تو مسجد، مردم میومدن گروه گروه بیعت میکردن میرفتن. 30 سال بعد ایران رو گرفتن، اینا روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، کلا 3 تا امپراتوری قوی اون موقع داشت. 30 سال بعد 3 تا دهه اصلا. نتیجه چیه؟ نتیجه پایمردیه. آقا رسول تو خنده خودش داشت کمک میکرد، کلنگ اول زد خورد به سنگ جرقه زد، دوباره زنگ جرقه زد، سمون سنگ رو در برد. بعد یکی از صحابه کنارش بود، کار ندون کی بود، هرش گفتش که آقا رسول گفت این جرقه اول فتح ایران بود، دومی فتح روم بود، سومی فتح مصر بود، زد سیر خنده. خنده داریم دور خودمون میکنیم، چی داری میگی آقا؟ اینا رو خواهم برای اینکه ما رو نریزن این تو نخورن دور خودم دارم چاله میگم. ایران میگم مثلا چی؟ مثلا ما داریم میجنگیم مثلا همین هم توسط تحریم، خب اتحادیه اروپا رو که گرفتیم، چین هم که گرفتیم، آمریکا هم که گرفتیم، ملت میزنن زیر خنده. بابا جون مادر توی کار کنی دلارای نفتی برگرده، نخواستیم اتحادیه اروپا رو بگیریم. 30 سال بعد همین آدما دهناشون باز مونده بود، ای چی شد؟ من و تو کار خودمون رو باید انجام بدیم، خدا کار خودشو بلده. ده سال بالا و پایین کردن بگن آب نیست، که باش کشاورزی رو بزنن، که ما نکاریم، که گندم از قزاقستان وارد کنیم، که تو تحریما گندم رو ببندن خفشیم، دیگه گشنگی مردم نمیشد کاری کرد. شیلنگو گرفت رو ایران. اینو چی میگی آقای نتانیاهو؟
خدا
شیلنگ آتش نشانی هم گرفته. اون فرشته هم فکر کنم خوابش برده چیه اردیبهشت برف. وقتی اینجوری اومد لیوان آب و پارچه آب نتانیاهو تو برنامه تلویزیونیش گفت ما حاضریم یک کانال تلگرام تأسیس کردیم بیاد عضو شید مشکل آب ایران رو حل کنیم. تو تشنگی حرم آب آورده بود. همین چی شد؟ خیلی از آقایون اما نامه گرفتن بی سر و صدا، اما نامه تابعیتشونه دیگه. خیلی از آقایون اما نامه گرفتن، اما اونایی که وایستدن خدا گفته شما من کان لله کان الله له. چی شما میبینید؟ تو همین سیل آقلا من رفتم جگرم آتیش گرفت، خدا شده معلوم چطور برادران اهل سنت ما دارن اذیت میشن. رفتم خونه اسمش عبدالرحیم بود، یه جوانی خونهشو تمیز کرد دیگه، آماده کرد که آهک پاشیده بود کفش، خط آب یه متر و نیم رو دیوار بود هنوز آماده بود بالا. بعد نگاه کردم اولین قاب عکسی که زده توی اتاقش حرم امام رضاست، میگن قزل امام، یعنی امام گنبد طلا به قولی. عکس خودش بود با خانومش که رفتن حرم امام رضا. چقدر وهابی ها اونجا جولون دادن یا یه خدا میبینه یه سیلی شکل میگیره. ما دوست نداریم از این اتفاق. تو شهر شیعه نشین پلوختر هم اومده، تو پلوختر خیلی بدتر بوده، یه مد گل با خودش آورده. بعد حالا کاری ندارم، بعد یه روحانی تصویر اومد بینه، یه روحانی شیعه روحانی اهل سنت گوشه رو دوشش داره تو آب میبره. به خدا اگه هزار تا سخنرانی من اونقدر از سر داشت، به خدا آب و گرفت رو کل وهابی ها جمع کنید برید. بعد حالا چی شده اونجا؟ این پاسدار میره، اون روحانی شیعه میاد، این یکی میره، مردم هم میگه اینو برای ما کار کردن، چش داره میبینه. عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم. من خداییمو بلدم، به من خدایی یاد ندید، تو بندگی تو کن. ان الذين امنوا ثم استقاموا، اونایی که ایمان آوردن استقامت کرد. استقامت یعنی کار سخت میشه، مقاوم بمون. لنهدینهم سبلنا، لنهدین، آره حتما راه براشون باز میکنیم، وعده ما اینه. فرماندهای سپاه رفتن پیش دیدار با رهبری، یکیشون بلند شد دو سال پیش گفت آقا ما نگرانیم. خندید گفت بنی اسرائیل وقتی رسیدن به دریا جلوشون بسته بود، برگشتن به موسی گفتن چیه؟ نگرانیم. باید آرامشی. ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، به زودی راه باز میکنه. امر الهی رسید، موسی عصاتو بزن به دریا. خودش هم روحش خبر نداشت دریا قراره باز شه. به خدا قسم اگر جامعه کشششو داشت، من میومدم برای شما صحبت سخنرانی میگم به عنوان حکمت های الهی که تو دل همین سختی ها خدا داره چیکارا میکنه. که اگه ما هزاران میلیارد خرج میکردیم نمیتونستیم. بابا به چه زبانی بهت بگم، ما با صدام داشتیم میجنگیدیم. اخوی همین قاسم سلیمانی یه روزی داشته از خاک وطنمون جلوی حمله بعثیای عراقی، الان فرمانده اوناست، اینو هیچ جای کره زمین گیر نمیاری. بابا به چه زبانی بهت بگم صدام برای ما آمریکا انداخت بیرون و ما رفتیم تو عراق، بعد داعش درست کردن، داعش باعث شد ما سوریه رو بریم بگیریم. بابا رسیدیم به مدیترانه، به من بفرمایید هخامنشیان از مرز چین افغانستان تا مدیترانه بودن، خب ما الان کجاییم؟ تنها کشوری تو منطقه که قدرت نظامی روی زمین دارد، نیروی آماده نبرد روی زمین دارد، از افغانستان تا مدیترانه فقط ایران داری. بسم الله بگو. از اون فاطمیون افغانستانی، زینبیون پاکستانی، ایرانی خودمون که هیچ، هشت شعبی عراق، حیدریون عراق، برو جلوتر سوریه‌ای ها، برو جلوتر لبنانی ها. بعد کسایی که 6-7 سال جنگیدن کارآزموده شدن، بری منطقه رو جمع کنی بیای با هزار تا شهید، فوق العاده است، بی‌نظیره. به قرآن این آمارا خود ترامپ دادش در اومده میگه بابا اوباما و هیلاری کلینتون منطقه رو تقدیم به ایران کردن. اوباما یکی از دلایلی که رای آورد این چیکچایی بود که به اینا مینداخت، میگفت 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار بابا پولی که سعودیا خرج کردن هیچ، به قول بنده خدا ناتو خرج کرده هیچ، اردن، ترکیه، قطر، امارات، کویت، اینا عربستان سعودی اینا خرج کردن، فقط آمریکاش میگه من یه 7000 میلیارد دلار با دلار جهانگیری حساب کنیم مخاط سود میکشه، میگه ما پول خرج کردیم اینجا هیچ دست ایرانه. این آتیششون داده. ما تو این مرحله باید مرحله این مرحله بیرونی بود که گفتم، اینجا تو داخلیش باید دولت سازی رو انجام بدیم، قوانین درست، این شفافیت انتخاب آرای نمایندگان مجلس که دست گذاشتن بهش 4-5 ساله، آقا انحصار کانون وکلا باید بشکنه. ما اینا رفتیم فکر کردیم، مثلا میدونی تو مملکت ما یه قانونی هستش که خود وکیلا میگن چند تا وکیل اضافه بشه هر سال، و این باعث میشه که اینا دوست ندارن تعداد خاصی وکیل زیادتر اضافه بشه. چرا؟ کارشون خراب میشه. وکیلا تو مملکت ما عین تاکسی ان که تو شب برفی زمستون بارون هم شدید، شب بارون و برف داره میباره، مردم همه دنبال تاکسی ان، اینا میگن دربست دربست، اینه زیر 100 میلیون پرونده بر نمیدارن. الان من دیدم آقای رئیسی گفته من قبول دارم، قبول میکنم این انحصار بشکن. این انحصار بشکن یعنی فقط کافیه به جای درصد بیان سطح علمی بگن، کسایی مثلا نمره 16 به بالا گرفتن بیان، 12000 تا وکیل به جامعه اضافه خواهد شد. 90% پرونده امروز توی ایران بدون وکیل داره میره، و به خاطر همین چون درست دادرسیش نوشته نشده اینجور چیزاش دوباره هی برمیگرده، هی بر این دفعه یه وکیل اینو مینویسه. درخواست دیگه کردیم، گفتیم آراء قضات بیاد روی اینترنت، روی سایت تمام قضات مردم ببینن به چی رأی دادن، این باعث میشه قاضی حواسش جمع باشه، وکیلا و قضات تازه کار برن نگاه کنن ببینن آ این استاد ما اینجوری حکم داده، ما هم اینجوری باید یاد بگیریم، از کلاس آموزشی میشه، و اون قاضی مورد سنجش افکار عمومی قرار میگیره. همه اینا رو سریع همین تازه آقای رئیسی اومد شروع کردیم تو همین شبکه‌های اجتماعی مطالبه کردن، هی ما هم داریم آقا با دستورش صادر شد، بیا دستورش صادر شد، به همین جوری کار همینا یهویی میبینه مثلا جلوی ورود پرونده‌های قضایی به قوه قضاییه میگیره، این یهویی با یه فراغ بالی مواجه میشه و میتونه به پرونده‌های فساد برسه، میتونه بشه ریشه‌های فساد رو به خوش کنه. گفتیم آقا یه قانون دیگه ویسل بلور دمنده در سود، اینا من توییتشو زدم گفتم آقا بیاید نگاه کنید، گفتیم آقا هر کسی یه جا فسادی رو پیدا کرد از پول جریمش 20%ش مال خودش بشه، ببینم کی میتونه دزدی کنه دیگه، خود کارمند بانک رئیس بانک رو لو داده، داشت لود میده، شرکت های تاسیس میشن تو میری به اون شرکت اونو میدی اون خودش پیگیری میکنه، هیچ وقت هم طرف نمیفهمه کجا خورده. اینا قوانینی که تو دنیا بعضن داره اجرا میشه، بعضیش مال ماه، اصلا تو روایات ما از شفافیت مال ماه، مال امیرالمومنین، اولین کسی که راجع به شفافیت در صدر نامه فکر کنم 54 نهج البلاغه است، مشارکت دادن مردم. گفتیم آقا بیاد به کسایی که اعتماد دارید، اساتید دانشگاه، چه میدونم برخی از مسئولین نظامی بازنشسته، یه اپلیکیشن بیاد طراحی بکنید، آموزش راهنمایی رانندگی هم که حالا گواهینامه داره اما یه دوره خاصی برن، این داره تو خیابون داره میره یه ماشینی داره خلاف میکنه، همین اپلیکیشنش رو برده فلان، آقا پراید پلاک فلان ویراج داد، آه تمام انگوششو برداره این هر دفعه اینترنت واسه این بفرسته اونجا دیلینگی واسه اون جریمه بیاد، این دیگه میگه من دارم تیر غیب میخورم دیگه. شروع شده، ما خودمون شروع، چرا ما میریم اصلا میسازیم به من چه، تو این نظامی رفتیم اصلاح نجات گاو انجام بدیم، رادار ساختیم، میگم به تو چه مؤسسه فرنگی هنری وا رادار، اصلاح نژاد بومی ایران گاو سرابی گاو سیستانی، گاو شیرده ما نژاد گاو شیرده ما و گاو گوشتی ما، لازم با ما که نمیتونیم بشیم، تو که نمیتونی به ما بگی که زمان جنگ ما بابام گفت بعضی موقع میرفتین عراقی‌ها رو که اسیر میگرفتی زمان جنگ، میگفت مثلا این طرف دوشگاه کنارش بود شلیک نکرده بود، میبشت گفتم چرا این کار نکردی؟ ترسیدی؟ میگفت نه اصلاح تخصصی من نیست. نه اینو نگاه کن. و بسیجی ما کم مونده فقط پشت F-14 بشینه. نمیدادن بهش بینه میرفت میشست. والا اصلاح تخصصی من نیست. باید سیده کشته شد دیگه اومد چه. من تخصصم آر پی جی بوده، گلولش تموم شد. ما که اون نیستیم که بنبست یعنی چی؟ اینا مال خوده. بهم میگه چرا تو زمینهای مختلف وارد میشی؟ خوب کار میکنم، همینی که هست. جوابشون همینه. احمقونه بابا. اگه ما وارد شدیم غلط حرفی زدیم بیا بگو. اصلا تو چرا منو میگی؟ فکر کن یه برگه آچار رو زمین پیدا کردی. اینقدر شعور داری میتونی بفهمی که این حرف حسابی هست یا نه؟ اینقدر چپ و راست کردیم مملکت رو به باد دادیم رفت به خدا واسه. اینقدر اصلاح طلب اصولگرا کردیم مردمو به جای که بفهم به کی میخوان رأی بدن میدونن به کی نمیخوان رأی بدن. سلبی رأی میدن به ما. کسایی که هم انتخاب 96 به رئیسی رأی دادن به خدا اصلا شناختی از مدیریت آقای رئیسی داشتن؟ نه. میدونستن روحانی نه رأی بیاره. 4 سال اول روحانی دیدن. کسایی هم که به روحانی رأی دادن ترسیده بودن رئیسی نه، رئیسی که میگه بیاد اعدام میکنه. گفتن بیاد اعدام میکنه رئیسی دیگه، نیاد اعدام نکنه. تو صف برید این آقای نمیرن دیگه، مثل ما بیام ماسک میزنیم تو صف گوشت یارو وایساده فوش میداد. خب این گوشتای آره یارانه ای به قولی گوشتای رومانیایی و برزیلیایی و نمیدونم چی چی گوشتای ما دیدیم که تو عمرمون اسمشو نشده بود. وایساده صف گوشت و مرغ اینا بود، یه برگشت میکنه داش فوش میدم، گفتش که آره گفتن یارو بیاد اعدام میکنه. ما هم رفتیم اون تو آش میاد 4 نفر اعدام که یکی از گوشنگی هممونو کش کرد. این بازنشسته بود فوش میداد ها هیچ که قبول نداد که از گوشنگی هممونو کش کرد. آره یه حرف دیگه، آقا به من رأی بدید لولو خورخوره بیاد دلار میشه 5 تومن. وا دلار میخواد بیش 5 تومن. آقا بودید بریم رأی بدیم. ظاهرا فقط 5 تومن مشکل داشته دیگه. 5 تومن یک قرون به بعد ایرادی نداشته تا 20 تومن. و الان مردم پختگی رسیدن. الان اگه برگردیم 2 سال قبل بخوان دوباره رأی بدن مناظرهای ریاست جمهوری اینجوری نگاه نمیکنن دیگه. طرف میگه آقا من 1,000,000 شغل تولید میکنم، کنتور میندازه من 2,000,000 شغل تولید میکنم. یه موقع دارم روزی 6 تا تخم میذاره، میگفت خب کنتور میذاره 3,000,000 شغل. آقا چه جوری؟ ایشکی نمیگفت چه جوری. اصلا کسی سوال ایجابی نمیپرسید، همه سلبی. به من رأی بده که اون نیو تا ما که مردم نفهمن چی میخوان. مشکل همینه، مردم ما میدونن چی نمیخوان، با ما که چی میخوان. باید مردم به بلوغ برسن. یا خود به بلوغ میرسی یا خدا میبلوغوننت. آره یه فلسفه سختی ها و بلای الهی تربیت دیگه. یا خودت میفهمی یا میفهمونمت. آقا الان مردم برگردن 6 سال پیش که میخوام راجع به برجام حرف بزنم اصلا نگاهش میکنن؟ تجربه دارن برجام، یارو حس کرده دیگه قشنگ تا آب خوردنش حس کرده. من خودم آب خوردن گفتم چه جوری بعد حس کردیم یعنی چه جوری. الان قشنگ گلابی های برجام میدونه چیه، قشنگ به جانش نشسته که برجام چه په آخ چی گیره دو من از برجام داداش. الان میگه آقا بریم دوباره با آمریکا موزیک. میگه نه بابا اینا خیلی حروم زادن، اینا خیلی به نمیگی دیگه خوشبین نیستم خود شما مردم. میگی نه اینا خیلی حروم زادن، اینا بعد چفت و بستش رو محکم کنه با اینا هر کی مناظره میکنه، خیلی دزد و پدر سوختن. خب یه عده‌ای که از اول میگفتن که نه باید به مردم اثبات میشود قبول کن. شاید حالا یه عده 10%، 20%، 30%، 40% بگن، اکثریت جامعه باید بفهمه. فراموش نکنه ما هممون سوار یه قطاری. نمیشه الان یه کوپه بگه من میخوام پیاده شم، یکی میگه نه یه تصمیم باید گرفته بشه. قاعده هم این بودی که سپردیم به چی؟ به اکثریت. قرار نیست قواعد بازی رو به هم بزنیم. چی شد؟ نداره. خب دیگه بله الله اکبر. الله اکبر. دیگه این شهرها رفتیم سخنرانیم، یه مصلا داشتن خیلی بزرگ بود، 3 طبقه. اون آخری کلش هم نقطه بود، من میدم تازه طبقه اول من میدیدم دیگه. راستی طبقه دومی هم سلام علیکم حضور شما آگاه شدیم الان دیدمتون. بعد جوان هم که بالاخره اومده بودن برای اولین بار تو عمرشون اومده بودن مصلی، ظاهرن مثل قواعد مصلی و مسجد اینا رو نمیدونستن. همون اول که ما اومدیم روستا شروع کردن سود کف سود. من یه برگشتم امام جمعه مسنی هم داشت اونجا، دیدم امام جمعه همونطور که نشسته بود و همونجوری نشسته اینجوری دنده عقب از تو جلسه زد بیرون. بعد یه خورده با جوانامون، نه بچه جوانای خوبی اینجا کره زمین اینجا پیدا نمی‌کنیم ما به خدا، تو پروش هم نباید بکنیم ما خیلی مثلا هر چی اندازه خودش باید مطالبه کنیم، مطالبه صحیح. من دارم مطالبه می‌کنم یه نفر بیاد بشیم 10 نفر بیاد بشیم 1000 نفر بشیم 20000 نفر. بعد ببین الان مردم دنبال یه مسئول میگرمش فوش بدن، اینکه درست نیستش که خدا بکشه. اونم دارن زحمت میکشن، اون نمیتونه کار غیر قانونی بکنه که پوستشو میکنه. بازرسی همون اداره پوستشو میکنه، حراست همون اداره پوستشو میکنه. مطالبه درست معقول مؤدبانه بکن. الان باز مد شده از اونور بوم دارن میافتن آقا مسئولین بریم هرج بریم بزنیمشون. آخه برای چی آخه؟ منطق داشته باشیم. خودت هم بری تو اون ساختار گیر بکنی به خدا استخونات خرد میشه. میبلعد این ساختارها. بیا بشینیم بگیم آقا الان تو نمیخوای نماینده مجلس بشی، این چهار تا قانون تصویب قول میدی تصویب کنی. آقای عزیزی که میخوای کاندیدا بشی، ما چهار تا چیز ازت میخوایم. قول میده آراء تو به ما علنی بگی، کاری نداریم قانون میشی یا نه، تو سایت رأی تو بذار، بگو امروز رأی گیری بود تو کمیسیون چیز راجبه من رأیم نبود، دلیلم هم اینه، رأیم آره بود. بیا خودت بگو اگه این کارو قبول نمیکنی بد رأی نمیدیم، لجت میریم به کسی که میگه قبول داریم رأی میدیم، با چپ و راستش هم اصلا کار نداریم. اینجوری بگو نه دیون پول دیگه نمیشه تو شهر راه بره عزیز من، کذاب دروغین میشه. فیلمشو بگیرید بگو من بگو به قرآن قسم من وارد بشم من رأیم رو علنی میکنم. فیلمو بگیر دیگه کجا نماینده سروان تو خیابون نمیتونه راه بره الان. چی میگی این حرف؟ دوره این چیزا گذشته، دوره این بحثا گذشته. رفت چه در گمرک با یه کاروان بعد صحبت کرد، بعدش فیلمش در ما تو توی فرودگاه ملت بهش گیر داده بودن. تو برای چی اینجوری صحبت کردی؟ هشتگ شده بود من کاپشن مشکی هستم، مردم گفتن ما حتر اون کاپشن مشکی ما یه لغت پرتش کرد بیرون، گفت گام شو بیرون ببینیم بابا. خب مردم گفتن آقا تو شبکه‌های اجتماعی کنین کاپشن مشکی یک کاپشن مشکی دو اکانت ساخته شد. مطالبه عمومی یعنی این، مطالبه عمومی باعث میشه که یه روحانی توش 70 سال سن بشینه با شلوار ورزشی با تیشرت مسابقه فوتبال رو نگاه کنه عکسشو بگه بذاره تو اینترنت. برای چی؟ برای اینکه میگه مردم الان این چیزا خوششون میاد. درست شد؟ ها؟ مطالبه عمومی. منتها مردم فعلا یه دونه آخون بدونه با تیشرت به ما نشون بده. و این یه نوع مطالبه است. یه مطالبه هم که آقا بیا با فساد درست برخورد کن. وعده هایی که اینا دادن ما اصلا باید دونه دونه هی بیم روز شمار بذاریم. به خدا ما اصلا یکی از ایده هام این بود که سایتی بزنیم وعده های اینا روز شمار بذاریم. اینقدر از دروغ این آدم داره میگذره. گفت من این کارو میکنم تا پایان مثلا امسال. یه بار دیگه الان برید از اینترنت، کار جالبیه خیلی به درتون میخوره، برید یه بار دیگه مناظره های ریاست جمهوری 96 رو نگاه کنید. حرفای میزنن اینا اصلا تا مرز سکته میری. من تا ته نتونستم نگاه کنم، بعد عصبی میشدم. مردم ایران یادتان میآید؟ آره من اینقدر که دست این ناراحت میشم دست اونای دیگه ناراحت نمیشم. همه حرف اینه که آقا ما یه رسالت جهانی داریم، رسالت جهانی ما هم ظهوره و ایستادگی در مقابل این ساختاری که نمیخوام بر دنیا حاکم کنن و ساخت جامعه پایلوت برای ظهور و یاری امام زمان. این هدف. سرتون درد آوردم و سخایی میکنم، ببخشید وقتم گذشت. چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره باز و اتفاقت داشت. انشالله همه تون خوشبخت بشید، انشالله در ایام عمر ما خدا ظهور امام زمان رو قرار بده، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.